صبح خیر، حضورم امشب در اینجا و ایستادن در این مکان مایه سرافرازی است. امروز صبح در جاده که بودم در روح دعا و منتظر خداوند بودم. در راه برای شنیدن پیغام برادر اسمیت رادیو را روشن کردم، همان برادر رنگین پوست که از واعظان رادیویی است. آیا امروز صبح به سخنان او گوش دادید؟ کسی از میان شما به نظرم در اوهایو است، کسی از موعظه هایش برایم تعریف کرده بود و گفته بود باید حتما رادیو را روشن و سخنانش را بشنوی با همین لحن. امروز صبح که رادیو را روشن کردم، برادر اسمیت صحبت می‌کردند و با صراحت تمام گفتند که امروزه گناه سراسر جهان را فرا گرفته است و او و پس از طی مسافت یک ایستگاه رادیوی دیگر انتخاب کردم و مشغول شنیدن سخنان فرد دیگری شدم. به اینجا که رسیدم، می‌دانید هنگامی که رسیدم از خود پرسیدم که آیا برای شرکت در این جلسه بامدادی دیر نرسیدم؟ بنابراین به راستی حضور امشب و پیشکاری در خدمت خداوند مایه سرافرازی ماست. و با برادر نویل درباره پیغامی که آن روز به آن خانم جوان داده شد صحبت می‌کردم، همان خواهرمان که به تازگی ما را ترک کرد. چنین شد، همه ما می‌دانیم که منظورم کیست. منظورم خواهر ویور است. به آقای فکر می‌کنم که قرار است امشب تعمید بگیرد. آن خانم، من خودم او را در همین استخر تعمید دادم، هنگامی که باید او را با ویلچر به اینجا می‌آوردند، بر اثر سرطان در حال مرگ و با پسین شب عمرش بود. پزشکان او را جواب کرده بودند. از قرار معلوم تا بامداد روز بعد بیشتر زنده نبود. به منزلش رفتم و سعی کردم در مورد شفای الهی با او صحبت کنم، ولی پیوسته چنین تکرار می‌کرد: لیاقت این را ندارم که زیر سقف من بیایی. می‌گفت لیاقت این را ندارم که خادمی به منزل من بیاید. گفت گناهکارم. سپس گفت آقا، نمی‌خواهم در این وضعیت بمیرم. عرضم به حضور شما، کسی که مرا به آنجا برد گریس وبر است که جای همین اطراف زندگی می‌کند. من تازه رسیده و به خاطر جلسات پی در پی خسته بودم و وقتی آنجا برای او دعا کردم و کتاب مقدس را برایش خواندم، او نجات را پذیرفت. سپس با اینکه به سختی دستش را بالا می‌آورد، می‌خواست با همه دست دهد. همانجا اتفاقی برایش رخ داده بود و هنگامی که دست می‌داد، در رویا دیدم که آن خانم به مرغداری می‌رود و برمی‌گردد. گفتم بسیار خوب، اکنون همه چیز خوب خواهد شد. و اکنون 18 سال از آن ماجرا می‌گذرد و از آن زمان او همیشه یک قدم جلوتر از سرطان گام برداشت. علت فوتش به هیچ عنوان بر اثر سرطان نبود، بلکه بر اثر یک حمله قلبی درگذشت. او را زیر چادر اکسیژن گذاشتند، به دلیل حمله قلبی از دنیا رفت. در پایان وقتی مردم هنگام خروج سرود آنگاه عیسی آمد را می‌خواندند، به فکر فرو رفتم. دقیقاً همینطور هم شد. او خود آمد و آن 18 سال زندگی را به او عنایت کرد. به خود گفتم چقدر مناسبت دارد. شاید این بانو نمی‌دانست باز در این دنیا چه کار می‌کرد، اما شاید هم می‌دانست. به هر روی خواندن سرود آنگاه عیسی آمد در آنجا بی مناسبت نبود. اکنون این مطلب را پیش از آغاز سلسله جلساتی که امیدوارم پربرکت باشد عنوان می کنم. به راستی که سراسیمه هستم. امروز صبح با استرس فراوان دست و پنجه نرم می کردم، پس رفتم تا در خلوت دعا کنم و به اینجا بازگشتم و در خانه هستم. خانواده را به آریزونا بردم و من تا بچه ها بتوانند به مدرسه بروند و صرفا جهت کمی استراحت و شکار رفتن با برادر وود و دیگر برادران محلی به اینجا آمدم. قرار است هفته آینده به شکار برویم. قصد داریم به کنتاکی برویم. به من بودم درست در روز درگذشت خانم ویبر رسیدم و خوب بود که اینجا بودم تا بتوانم در مراسم خاکسپاری به برادر نویل کمک کنم. و سعی می کنم در حضور افراد شاکی زیاد درباره اش صحبت نکنم، چون فکر می کنم یکی از وحشتناکترین چیزها دیدن آقا یا خانومی است که مدام در حال نالیدن است. همیشه فکر می‌کردم خدایا مرا از این روحیه برحذر دار. گفتنی از چنان که می‌دانید چنین چیزی همواره ایمان را سست می‌کند. اگر شما می‌دانم که هر یک از ما با گذر زمان با مسائل و رخدادهای بیشتری روبرو می‌شویم. می‌دانم که همین چیزهای کوچک با افزایش سن انباشته می‌شوند و گریزی از این امر نیست، اما معتقدم یکی از وحشتناک‌ترین چیزها این است که شیطان تاج زندگی کسی را بر سر گذارد و چنین آن فرد به پیرمردی بد اخلاق یا به پیرزنی بد خلق تبدیل می شود. امیدوارم کارم به چنین جایی نرسد. امیدوارم بتوانم بارهایم را تحمل کنم و به جایی برسم که می خواهم زندگیم با جلال خدا تاج گذاری شود. شکیبایی، مهربانی، آرامش، فروتنی او و به سخنی زندگی سرشار از روح القدس. و من یکی از اصلی ترین چیزهایی که همیشه در زندگیم به من آسیب رسانده عصبی بودنم است. همین که خستگی زیاد به سراغم می آید، حس سرگردانی به من دست می دهد. من احساس می کنید هیچ کس به شما اهمیت نمی دهد، می دانید، و شما سراسر چه بسا برای شما هم پیش آمده باشد. خب من پیش از حد با این مسئله دست و پنجه نرم می کنم و می دانید گاهی بسیار طاقت فرسا می شود و به سختی می توانم. به قدری فشار زیاد است که این حالت به من دست می دهد و بارها به ویژه هنگامی که همه این رویاها را می بینم، به نقطه می رسم که خود تحت تاثیر قرار می گیرم. به یک نفر نگاه میکنم و از خود میپرسم آیا این یک رویا است؟ نه نه خیر، چنین نیست. بله چنین نیست. ملاحظه میکنید و شما متوجه نیستید که چه بهایی برایش پرداخته میشود. پس آنجاست، آنجاست که آدمی درگیر پرسش ها میشود. سپس به این فکر میکنید که خب شما، سپس به کنجی رفته و میگوییم خب مگر چه کرده ام؟ امینک 50 ساله هستم و هنوز هیچ کاری برای خداوند انجام نداده ام. دیگر پا به سن گذاشتم. و چیست؟ شگفتا. چیزی را میگیریم. قبلا به آن آبی بودن میگفتیم. برخی از شما برادران همسن و سال من به یاد دارید که به آن احساس آبی بودن میگفتیم. پدرم در موردش صحبت میکرد و من از خود میپرسیدم که منظورش چیست؟ اما اکنون به راستی متوجه منظورش میشوم. چنین حسی پیدا میکنید در حالی که به راستی هیچ چیزی نیست، چنان که خود میدانید این تنها تصور شماست. متوجه هستید؟ خود میدانید که برخواسته از وجود شماست. بنابراین سعی کردم کمی آرامش خود را حفظ کنم و خود را برای اون حرکت بزرگ که امیدوارم به زودی رخ دهد آماده کنم. پس از گذراندن، به زودی باید برای برگزاری جلسات یک کمپین راهی نیویورک شوم. سپس به شروپورت رفته و بعد به فینیکس باز می گردم. پس از آن از غرب بر می گردم، یعنی از مرز جنوبی ایالات متحده، و غیر از آن گفتنی است که برای رفتن به آن سوی دریا تدارک می بینیم. باشد که در اولین فرصت پس از سال نو کاری در آنجا شروع کنیم. شاید در مارس یا آوریل یا در همان برهه زمانی از استکهلم یا اسلو به سراسر دنیا می رویم و در صورت امکان برای سفر بعدی چنین برنامه ای داریم. و در حال حاضر برای استراحتی کوتاه، نفس تازه کردن و بازسازی به خانه بازگشتم و به امید خدا برای شرکت در جلسه کلیسایی یک شنبه آینده از کنتاکی باز خواهم گشت. و اگر همه چیز خوب پیش رود و مورد پسند خداوند باشد و برادر نویل هم موافق باشند، سعی میکنم گردانندگی جلسه یک شنبه آینده را به عهده بگیرم، اگر خواست خداوند چنین باشد. اگر خداوند مانند برادر نویل موافق باشد، در حضور شما، در خدمت شما خواهم بود. بله آقا، خدا به همان. اگر خدا مانند برادر نویل نظر مساعد در این باره داشته باشد، امیدوارم خواست او چنین باشد. خب، چنان که میدانید قرار است به زودی به خواست خداوند برای مدتی چند از شما دور باشم و من تنها پیغام‌های کوتاه، هرگاه چیزی بر دلم گذاشته شود و و و دوست دارم آن را برای شما بازگو کنم. می‌بینید ما می‌توانیم در آن مشارکت داشته باشیم. اکنون چندین پیغام دارم، 5 یا 6 مورد که طی چند روز گذشته در قلبم نهاده شده‌اند. 2 یا 3 روز همینجا برای شکار سنجاب به دل طبیعت رفته بودم. به جنگل که می‌روم مداد و کاغذ با خود می‌برم. می‌دانید هرگاه هوا روشن می‌شود به درختی در جای تکیه می‌کنم. خب اگر خوابم نبرد به دعا می‌پردازم، سپس خداوند چیزی به من می‌بخشد. همانجا هر چند کوتاه در موردش یادداشت برداری می‌کنم. بله متوجه منظورم می‌شوید. هرگاه چیزی را برای خود نگه می‌دارید و سپس به خانه برمی‌گردم، همه موارد را در دفترچه خود بازنویسی می‌کنم و هرگاه دعوت می‌شوم دفترچه یادداشت خود را برمی‌دارم تا ببینم با چه می‌توانم وارد مبحث مورد نظر بشوم. بله درست مانند آنچه همین حالا پیش آمد. پس اکنون اگر خداوند بخواهد، قصد دارم صرفاً سخنرانی خود را همینک قصد دارم. بله آن پیغام‌های طولانی و بلند که ساعت‌های درازی به خود اختصاص می‌دهند را کوتاه‌تر کنم. خداوند مرا یاری رساند تا در شیکاگو در آخرین شب حضورم در آنجا سخنرانی‌ام را در زمانی نسبتاً کوتاه حدود 30 دقیقه به پایان رساندم. عزیزی آمد و گفت فکر نمی‌کردم بتوانید این کار را بکنید، اما انجامش دادید. گفتنی است به جای 2 ساعت و نیم یا 3 ساعت تنها 30 دقیقه به طول انجامید. پس شاید امشب بتوانم سرعت به خرج داده و کمی تمرین کنم تا شما را زیاد نگه ندارم. خدا به شما برکت دهد. البته هر جا که بروم باز هم هیچ جا مانند این خیمه نیست. به واقع اینجا خانه من است، خانه دلنشینم. همچنین از صمیم قلب با خانواده ویور ابراز همدردی می کنم و برادر رنگین پوست گرانقدری که از دنیا رفت. کمی پیش از رفتنش با او دعا کردم. انسان وارسته ای بود، اکنون در آن سرای آسمانی با خداست. به فرجام رسید. سرانجام باید به طریقی راهی شد. همه این را می دانیم. پس ما، باشد که خداوند جان آنها را در آرامش مستریح سازد. ما نیز در انتظاریم روزی خود را در آن میهن آسمانی ببینیم، جایی که در آن از بیماری و غم و مرگ دیگر خبری نیست. بیایید تا آن زمان در راه انجیل بکوشیم و جهد کنیم. امروز صبح در مورد فشاری که حس می کنم دعا کردم. البته اگر تحت فشار نبودید چه کار می کردید؟ به آن فکر کنید. فشار بخشی از زندگی است. این فکر که به سراغم آمد، کمی دلگرم شدم. اگر هیچ تنشی نداشتید، به عروسکی پارچه‌ای آری از هر گونه احساس می‌ماندید. هیچ چیز نمی‌توانست شما را به واکنش وادارد. مانند یک زن و شوهر، چه بسا زن بخواهد کاری انجام دهد و آنها هر دو تلاش کرده با هم کار کنند، به ویژه مسیحیان، و آن دیگری بخواهد. پس هرگاه با هم جمع می‌شوید تا متوجه می‌شوید که خانمتان چه کار کرده است. خانم متوجه می‌شود. می‌بینید در واقع فشار شما را به هم نزدیک‌تر می‌کند. یکی به شما می‌گوید خب، می‌گوید به خانم نازنینت فکر کن. که وقتی تو مهربانانه رفتار نکردی او فشار زیادی متحمل شد، یا به شوهرت که وقتی تو با محبت رفتار نکردی فشار زیادی را تحمل کرد، و پس از آن که همه چیز بخشیده شد ببینید چه احساسی نسبت به او دارید. اینجا به راستی تو میبینید باید با تنش روبرو شوید. همین است. کمی در مورد احساسات فکر کنید. اگر از هر گونه احساس بی بهره بودید، نه دردی را حس میکردید و نه هیچ چیز دیگر را، آنگاه چه میشد؟ و اگر اصلا هیچ دردی وجود نداشت چه میشد؟ شما به فردی آری از هر گونه احساس مبدل میشدید. ملاحظه میکنید اگر چیزی احساس نمیکردید، یعنی یکی از حواس خود را از دست داده بودید. متوجه میشوید. بنابراین بدانید که همه چیز در نهایت برای خیریت است. پس خدایا به ما فیض عطا کن تا در برابر آن بایستیم. سخن از امری لازم و ضروری است. اگر به فیض خدا پایداری کنیم به آنجا میرسیم و میگوییم میدانیم که هرگاه این زندگی به سر رسد زندگی دیگری هست که زیباست و در آن سود جاری است، همان جایی که قرار است رهسپار شویم. پس به یاد میآوریم که همه این چیزها تنش و فشار است. دسته ای سعی میکنند مسیحیت را چنین معرفی کنند که تو دیگر از مشکلات آزاد هستی. شما خیر، به هیچ وجه. تو دیگر از تنش ها رها شده ای. خیر، بلکه با پیروی از مسیح به تنش ها افسوده هم میشود، زیرا قبلا کمی بیخیالی تی میکردید. به قولی بیغم، هرچه پیش آید خوش آید، برایتان مهم نبود که چه میکنید. ولی هرگاه از پیروان راستین مسیح میشوید، هر دم از خود میپرسید آیا خداوندم از من خوشنود است؟ ای کاش میتوانستم بشنوم که او مرا مخاطب میسازد. همین شما را وارد تنش و بیقراری میکند، باعث میشود حواستان باشد. از شما آنچه میسازد که هستید، از این گذشته گفتنی از تنش به واقع خود برکت است. تا از چه دریچه‌ای به مسائل بنگرید، تا چه دیدی نسبت به آن عمد داشته باشید، ملاحظه میکنید. اگر از منظر دیگری به آن بنگرید، آن توجه کنید، هر قد که نازک هم باشد، هر تراشه‌ای باز دو سمت دارد، پس باید هر دو سو را مد نظر داشت. پس تنش، به خود میگویم عجبا، این فشار و تنش دیگر چیست؟ چه میشد اگر چنین به دنیا میآمدم که هیچ تنشی گروگانگیر من نمیشد؟ خب اگر تنش به سراغم نمیآمد، دیگر آنچه هستم نبودم، چه بسا پیرو مسیح هم نمیشدم. همین تنش مرا به سوی عیسی مسیح سوق داد. دقت میکنید؟ پس برای من مایه برکت بوده است. و چنان که پولس گفت، جایی که تنشی داشت یا چیزی دیگر، خب او سه بار از خداوند درخواست کرد تا آن مسئله از وی برداشته شود، ولی خداوند چنین پاسخ داد: ساول، من پولس، فیض من تو را بس است. او گفت: پس در ضعف‌هایم جلال خواهم یافت. وقتی در ضعف هستم آنجاست که قوی هستم. توجه داری تا هنگامی که در راستای خواست خدا باشد نیکوست. هنگامی که آن امر چنان مرا می‌آزرد که دچار هراس شده بودم، در آن موقعیت یک بار از خداوند رنج جستم و حدود 8 یا 10 سال پیش خداوند به من چنین فرمود: این امر دیگر هرگز تو را به هراس نخواهد انداخت. دیگر هرگز چنین نشد. خیر آقا، دیگر به خاطر آن مسئله دچار هراس نمی‌شوم. حسش می‌کنم، می‌دانم که هست، ولی به راه خود ادامه می‌دهم، زیرا دیگر از آن هراسان نمی‌شوم و به همین سبب بسیار سپاسگزار هستم. خب می توانست بگوید دیگر پیش نخواهد آمد، تا اینکه دیگر دچار هراس نخواهی شد. پس این خواست او بود که چنین بشود و من اون را با کمال میل میپذیرم و میگویم خداوند را سپاسگزارم، چنین پیش خواهم رفت. اکنون لحظاتی برای دعا سرهای خود را خم کنیم. آیا درخواست ویژه‌ای برای دعا دارید؟ میبینم که دستمالهای گذاشته شده اند. دستهای خود را بلند کنید. خداوند را هر یک از فرزندان خود را برکت عطا کن. ای پدر آسمانی ما، اکنون به تخت باشکوه و عظیم فیض و رحمت تو نزدیک می شویم، زیرا به آنجا فرا خوانده شده ایم. پس پیرو فراخوان عیسی مسیح آمده ایم، با همه نگرانی هایی که بر ما سنگینی می کند آمده ایم و همه را به او واگذار می کنیم، زیرا او خود مراقب ماست. دانستن این که او از ما مراقبت می کند مایه دلگرمی ماست. بله خدای بزرگ، همان آفریدگار، از ما که آفریدهش هستیم مراقبت می کند. پروردگارا، این ما را بی نهایت شادمان می سازد. این امر در این روزگاری که چیزی جز کلام نمی تواند مایه پشتگرمی ما باشد، ما را دلیر می سازد. پشت ما به نوید تو گرم است و تو در وعده‌ات به ما فرمودی که درخواست خود را بیان کنیم و هر آنچه در نام من درخواست کنید آن را به جا خواهم آورد. و سخن از نویدهای شگرف است: همچون بطلبید که خواهید یافت. به این کوه بگویید جابجا شو، شک نکنید و جابجا خواهد شد. پس به قوت این وعده ها می توانیم درخواست هایمان را به دست آوریم. پروردگارا، دست هایی برافراشته شدند. این عزیزان نیازهایی دارند. این پدر، تو از نیازهای آنها آگاهی، از قبل آنها را می دانستی. دعاهای خود را همراه دعاهای آنها به پیشگاه تو بلند می کنیم. دست من نیز همچون دست آنها برافراشته است. اینجا بر روی این میز دستمالهای قرار داده شده اند. خداوند و این عزیزان ایمانی دلیرانه دارند. اقرار می کنم که قدرت دعا کردن برای بیماران برکتی است که تو به من بخشیده ای. هر جا که باشم و هر مکانی که بروم، همه جا چیزی در مورد دعا برای بیماران هست. پروردگارا، اینک امدادهای خود را عنایت فرما. با صداقت دعا می کنم که درخواست های عزیزانی که تمنا داشته و این دستمال ها را اینجا گذاشتن را برآورده سازی باشد که رحمت تو بر آنها قرار گیرد. خداوند، متوجه شدیم که خواهر هیکس خانمی را به اینجا آوردند که راهی طولانی با هواپیما پیمودند تا برایش دعا شود. سرطان دارند و خواسته بودند که به اینجا آورده شوند. خدایا، تمنا این که زندگی این عزیز را حفظ کنی. این را عطا فرما. برادرزاده کوچکم نیکی بیمار شده و استفراغ می کند. تب بالایی دارد. از پیش آنها می آیم. خداوند، باور دارم که آنجا به ایمان دعا کردیم و تو آن را متوقف کردی و سپاسگزارت هستم. حس کردم پیش از آن که اتاق را ترک کنم تب پسر قطع شد. حال خداوند، از تو بابت تمام این امور سپاسگزارم. این که اعلام کلامت بر عهده من است. ای خداوند، کلام خود را به ما ببخش. کلام تو راستی است. جانهای ما را برکت ده و به ما همان فیضی که بدان نیازمندیم را عنایت فرما. عطا کن تا در این شامگاه از وعده های خدا که در کلام است مستفیض شده در سراسر هفته پایداری کنیم. این را عنایت فرما. تمنا این که شبان ما آن جان دلیر، همسر و فرزندانش، شماسان، معتمدان و همینطور عزیزانی که وارد این تالار می شوند یا از آن خارج می شوند را مبارک سازی. ای پدر، این را عطا کن. این برکات را در نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. اینک قصد دارم دو بخش از نگاشته های مقدس خداوند را بخوانم. ابتدا قصد دارم از کتاب مزامیر مزمور 86 را قرائت کنم و سپس از باب 16 کتاب متی آیه 1 تا 3 را خواهم خواند. بخش کوتاهی از مزمور را می‌خوانم، نه کل آن را، بلکه کما بیش تا آیه 11 که کمی بیشتر از نصف آن باب است. می‌خواهم پیش از آغاز پیغام اعلام کنم که عنوان بحث چنین است: زمان شکل‌گیری اتحاد و نشانه آن. نشانه زمان اتحاد کمی پیچیده می نماید. سخن از اتحاد است. ملاحظه می کنید از زمان، زمان اتحاد و این که اکنون در چنین برهه‌ای به سر می بریم. همچنین نشانه این زمان اتحاد. در مزمور دعای داوود، مزمور 86، ای خداوند، گوش خود را فرا گرفته مرا مستجاب فرما، زیرا مسکین و نیازمند هستم. جان مرا نگاه دار، زیرا من متقی هستم. ای خدای من، بنده خود را که بر تو توکل دارد نجات بده. ای خداوند، بر من کرم فرما، زیرا که تمامی روز تو را می خوانم. جان بنده خود را شادمان گردان، زیرا ای خداوند، جان خود را نزد تو بر می دارم. زیرا تو ای خداوند نیکو و غفار هستی و بسیار رحیم برای آنانی که تو را می‌خوانند. ای خداوند، دعای مرا اجابت فرما، به آواز تضرع من توجه نما. در روز تنگی خود تو را خواهم خواند، زیرا که مرا مستجاب خواهی فرمود. مگر دلنشین نیست، مرا مستجاب خواهی فرمود. ای خداوند، در میان خدایان مثل تو نیست و کاری مثل کارهای تو نی. ای خداوند، همه امتهایی که آفریده ای آمده به حضور تو سجده خواهند کرد و نام تو را تمجید خواهند نمود. زیرا که تو بزرگ هستی و کارهای عجیب می‌کنی. تو تنها خدا هستی. حال گوش کنید. ای خداوند، طریق خود را به من بیاموز تا در راستی تو سالک شوم. دل مرا واحد ساز تا از نام تو ترسان باشم. اتحاد، ملاحظه می کنید، دل مرا واحد ساز تا از نام تو ترسان باشم. اینک در مورد اتحاد و نشانه زمان آن سخن می گویم. اکنون باب 16 انجیل متی. آنگاه فریسیان و صدوقیان نزد او آمده، از روی امتحان از وی خواستند که آیتی آسمانی برای ایشان ظاهر سازد. ایشان را جواب داد که در وقت عصر می گویید من، هوا خشک خواهد بود زیرا آسمان سرخ است. صبحگاهان می گویید گرفته تر خواهد. امروز هوا بد خواهد شد زیرا که آسمان سرخ و گرفته است. ای ریاکاران، می دانید صورت آسمان را تمیز دهید، اما علامات زمان را نمی توانید. خداوند برکات عطوفتبار خود را بر خوانش این کلام عطا کند. در مبحث خود به این اتحاد، زمان وقوع این اتحاد و نشانه اتحاد خواهیم پرداخت. توجه کنید، در آخرین خوانش نگاشته مقدس عیسی آنجا حاضر شد و آن روحانیون که از باز شناختن زمان یا نشانه زمان فرو مانده بودند را مورد سرزنش قرار داد. خوب، بله، همواره برای مردم مهم بود که نشانه زمانی که در آن به سر می‌بریم را تمیز و تشخیص دهند. در حقیقت خدا آشکارا آن را نوشت مبادا کسی نسبت آن امر غفلت بورزد. خب، بیشتر با عقب‌گردی به گذشته مثال‌های از دیگر خادمان را می‌زنم. دیگر خادمان خداوند در عصر کتاب مقدس به عنوان مثال نشانه عصر نوح، نشانه زمان دانیال و همچنین دیگر نشانه‌ها. اما امشب جهت صرفه‌جویی در زمان از این کار صرف نظر می کنم، برای اینکه بتوانم. همواره روال خدا چنین بوده که به مردم نشانه طبیعی از زمان بدهد تا همه بدانند در چه زمانی به سر می برند. و آن دسته از فریسیان باید زمان خود را باز می شناختند، باید می دانستند در چه گونه زمانی به سر می برند. او خود در جای فرمود، اگر مرا شناخته بودید باید روز مرا باز می شناختید. آیا ملاحظه می کنید؟ به راستی که درک چنین اموری برای ما بسیار مهم است. توجه کنید، بدون قوه درک، آنها همواره در خصوص انبیا می گفتند او به واسطه رویاهایی که از خداوند دریافت می کرد صاحب بصیرت شده بود و کلام خداوند بر انبیای روزگار کهن فرو می آمد. دقت بفرمایید، مردم به واسطه کلام خداوند و حضور انبیا بصیرت به دست می آوردند. پس انبیا نشانه می دادند. به عنوان مثال، مردی برای مدت زمان مشخص بر روی یک پهلوی خود دراز می کشید، سپس به پهلوی دیگر برگشته بر آن سمت دراز می کشید. مردی باید جامعه خود را بر می کند و یا کارهای بسیاری می کردند تا نشانه روزگاری که در آن به سر می بردند آشکار شود. و حال می دانیم که خدا آسمان و زمین را آفرید و به گونه‌ای به صنعت خود پرداخت که زمانهای الهی به واسطه نشانه‌ها بازگو و آشکار شوند. امروز همان خدا زنده است. پس باید چنین باشیم، با دیدن روزگاری که در آن به سر می‌بریم، بیگمان چیزی هست که مردم در جایگاهی نسبت به آن غفلت می‌ورزند و از دیدن آن باز می‌مانند. توجه کنید، زیر خدا بی آن که نشانه‌ای برای ما آشکار سازد هرگز اجازه نمی‌دهد این امور رخ دهد. خدا چنین می‌کند تا نسبت به امور بصیرت پیدا کنیم. مشکل در اینجاست که ما خادمان خوانش درستی از این مسئله نداریم. این امر دقیقاً تداعیگر همان روزگار است. روحانیون باور نمی‌کردند که آن زمان فرا رسیده است. آنها به خیال خود در صلح و صفا زندگی می‌کردند و با این توصیف چشم به راه مسیح موعود نبودند و عیسی گفت که بازگشتش درست مانند دوز در نیمه شب خواهد بود. در لحظه‌ای که افراد به فکر بازگشتش نیستند، اما شماری از باکرها به پیشوازش رفتند، ولی تنها نیمی از آنها با داشتن روغن در چراغ‌ها به واقع آماده بودند. آن باکرها برای دیدن آن نشانه کشیک می‌دادند. و امروز روی سخنم با چنین کسانی است، افرادی که اینک منتظر آن نشانه هستند و در اینجا سخن از نشانه بازگشت اوست. این نشانه‌ها که از جانب خداوند داده می‌شود، صرفاً به باورمندان بخشیده می‌شود. بی ایمانان هرگز آنها را نمی‌بینند. سراسر از فراز سر آنها می‌گذرد و نمی‌بینند. و اینک به همین سان، چه بسا امشب یکی از فرشتگان خدا به راستی بر روی این سکو بایستد، به همان اندازه که به راستی به شما نگاه می‌کنم، بتوانم او را ببینم. یا اصلا شما بتوانید وی را ببینید ولی من نبینم، یا اینکه من ببینم ولی شما نبینید. میدانید این حرف با نگاشته‌های مقدس سازگاری دارد و حقیقت محض است. آنها دیدند، پولس به زمین افتاد، اما هیچ یک از آنها نتوانستند آن نور را ببینند. گفتنی است که یحیی آنجا در برابر جمعیتی انبوه ایستاده بود و هزاران نفر کنار رودخانه در کنار اعضای هیئت روحانیون، خردمندان و رجال حضور داشتند. و یحیی در آن حالت شهادت داده و گفت که روح خدا را دید که همچون کبوتری فرود آمد و بر بالای سر او قرار گرفت و همانجا آوازی گفت، این پسر حبیب من است که از ساکن بودن در وی خوشنودم. و جدا از یحیی هیچ کس دیگر آن روشنایی را ندید. آیا می‌بینید؟ تنها برای او بود و بس. هیچ دقت کردید که نشانه‌ای که مغان را مخاطب ساخت تا چه اندازه چشمگیر بود؟ آنها نگاه کردند. بود. آنها عبرانی بودند، در واقع ستاره‌شناس هندی نبودند، از عبرانیانی بودند که برای فراگیری ستاره شناسی و تکمیل درسهای خود به آن سرزمین رفته بودند و به سوی اورشلیم که نگاه می کردند با علم بر این که رویت آن سه ستاره با شاخه تولد هر یک از آنها همخوانی داشت، شاخه هام، سام و یافس، یعنی ریشه‌ای که از آنها برآمده بودند. آنها ستارگان شاخه تولد خود را رویت کردند و این امر برای آنها در حکم نشانه بود. در یک راستا قرار گرفتن آن ستارگان بدین مفهوم بود که مسیح در این کره خاکی حضور یافته بود. چه شکوهمند است. پس شگفت‌آور نیست که مقان پرسیده باشند او کجاست؟ پادشاه یهود که به دنیا آمده کجاست؟ ما ستارهش را در خاور دیدیم و برای پرستش او آمده ایم. او کجاست؟ بر آنها روشن بود که مسیحای کوچک جای خوابیده است، زیرا خدا به آنها نشانه زمان را داده و ذکر کرده بود که زمان یکی شدن و به هم پیوستن خدا و انسان فرا رسیده است. چه اتحاد و پیوند مبارکی بود آن هنگام که خدا خیشتن را با یک تن انسانی یگانه ساخت. در اصل والاترین اتحادی که تاکنون شکل گرفته همین یگانگی میان خدا و آدمی است. او در جایگاه خدا نژاد پرجلال خیش را ترک گفت و خیمه خیش را گستراند و بشریت را برگرفت و یکی از آنها شد تا آنها را رهایی دهد. یگانگی و وصال به چه مفهوم؟ آنچه خدا و آدمی را با هم آشتی داد. چقدر از این بابت سپاسگزار هستیم. و نشانه ها فرستاده نشده بود. حال تأمل کنید. مقیاس زمانی مردمان، اخترشناسان و افراد آن روزگار همان ستارگان بود. دیدبان به بالای برجی می رفت. بالا می رفت و از همانجا به مشاهده و دیدبانی می پرداخت. با دیدن حرکت ستارگان در صورتهای فلکی ساعت و زمان را تشخیص می داد. بیاد دارید که در نگاشته‌های مقدس دیدبان ساعت چند است و آن دیدبان به او رو کرده ساعت را بازگو می‌کرد. چنان که دقت کنید آنها با دیدن ستارگان ساعت و زمان را تشخیص می‌دادند. حال تعجبی ندارد که در یک راستا قرار گرفتن ستارگان به طور یکسره تنها برای آن سه مرد برجسته شده باشد، در حالی که هیچ شخص دیگری متوجه آن پدیده نشد. آیا ملاحظه می‌کنید؟ سراسر در یک راستا قرار گرفته بودند. حال این میتواند در راستای نگاشته‌های مقدس باشد. توجه میکنید هنگامی که آن ستارگان به هم میپیوستند و با هم جمع میشدند تا آن صورت فلکی را پدید آورند. در همان لحظه سه مرد با هم متحد شدند. با هم میتوانیم چنان در فضای کلام الهی با خدا یکی شویم که این چیزها به واقعیت تبدیل شوند. می توان آن امور را دید و دریافت که واقعی هستند. آیا دقت می کنید؟ بله، این همان نشانه زمان است، ولی می شود با وجود دیدن آن امر در حالت غفلت به این سخن بسنده کنیم که این چیزها جهالت است. اما برای شما بی‌معنا و جهالت نیست. بر شما روشن است که به کلام متصل گشته و به بیان به یگانگی با کلام نائل شده اید. پس حضور آن امر فرخنده برای شما ملموس است. پس این خود در حکم روشنایی محض است. برادر پت، هرگاه می‌بینیم که این نشانه‌ها با باورمان یکی می‌شوند و روی سخنم با همین باورمندان است، با ایمانداران، زیرا بی ایمانان هرگز آن را رویت نخواهند کرد. و اگر امروز او خود بر روی زمین بود، چه توبیخی شامل حال بسیاری از روحانیون امروز می‌شد که نمی‌توانند آن نشانه را دریابند. نشانه‌هایی که ما هر روز اینجا در خیمه دریافت می‌کنیم و همین اموری که به چشم خود می‌بینیم. البته دسته دیگری هم هستند که همینک موضوع را درمی‌یابند و آن دست نگاشته بر روی دیوار را می‌بینند، ولی بسیاری اعتنا نکرده و اصلا این نشانه ها را نمی بینند. از دید این افراد موضوع جالبی نیست و اصلا به چشمشان هم نمی آید. اکنون توجه کنید، همونجا خداوند نشانه های ملی برایشان نمایان ساخت، چنان که پیداست آنها از خداوند در این باره چیزهایی پرسیده بودند. آنها نشانه هایی می خواستند. او به مردم نشانه هایی داد که سرانجام تحقق یافتند. آنها می خواستند بدانند زمان انقضای دنیا کی خواهد بود و به همین ترتیب انقضای زمان چه نشانه ای خواهد داشت. و او برای آنها چندین بخش از کتاب مقدس را یاد کرد. در آن بخش های کتاب مقدس سخن از نشانه های ملی، نشانه های سماوی در آسمان و نشانه های زمینی بود. او به آنها نشانه های داد. یک نشانه، چندین نشانه، پیوسته سخن از نشانه است. هنگامی که در آن مکان خاص با آنها از نشانه های ملی سخن گفت، در همان راستا فرمود وقتی قوم ها را میبینید توجه کنید که اطراف اورشلیم جمع میشوند. بر شما روشن خواهد شد که زمان تنگنا فرا رسیده است. وقتی میبینید که اورشلیم به دست لشکری محاصره شده است. حال پیش از آن که آنها بتوانند این کار را بکنند، خدا دنیا باید با هم متحد و جمع شده و به یک پارچگی برسد. چنان که پیداست پس از آن که یهودیان آن نشانه زمان که خدا بر آنها آشکار ساخته بود را مردود شمردند، تیتوس آن سردار بزرگ رومی باید برای رسیدن به آنجا نخست لشکریان خود را متحد کرده و گرد هم می آورد. تیتوس پس از گرد هم آوردن نیروهای خود آمد و شهر را گرفت. پیش از آن که ملت بتوانند به ضد قوم خدا متحد و همدست شوند، باید نخست قوم خودخوانده خدا در روند اتحادی در تقابل با خدا قرار گرفته باشد. چنان که ملاحظه می‌کنید، در اینجا سخن از اتحاد و متحد شدن است، به سخن گرد همایی و همدست شدن. معتقدم در زمانی به سر می‌بریم که شاهد شکل‌گیری چنین اتحادی فراگیر هستیم. به این چراغ‌های قرمز، این علائم چشمک‌زن و همه چیز، زنان و رویه‌ای که در پیش گرفتند، مردان و رویکردی که از خود نشان می‌دهند، کلیساها و نحوه عملکرد آنها اشاره می‌کنم و با این کار به این جمع کوچک خاطر نشان می‌سازم که با همه وجود خود باور دارم که در این ساعت نبوتی، درست پیش از بازگشت خداوند عیسی، در حال همسو شدن و هماهنگ شدن با کلام خدا هستیم. ما با هم یک شده و اینک آماده می‌شویم. خب، چنان که می‌بینید، پیش از اینکه تیتوس قوم‌ها را متحد سازد، لشکر خود را دوباره متحد سازد، بنی اسرائیل به نوعی به وحدت دست یافته بود. آنها حاضر نشده بودند عیسی را به عنوان مسیح بپذیرند. آنها وی را رد کرده، از خود رانده و به صلیب کشیده بودند. آنها پس از مردود شمردن رستگاری که نزدشان فرستاده شده بود، برای انجام آن کار متحد شدند. حال این را خوب در نظر داشته باشید، هم بین خود اتحادی شکل دادند و هم در همان راستا پیغام آن ساعت را مردود شمردند. باید چنین می‌کردند و پس از این اقدام بود که نشانه ملی به میان آمد. بدین ترتیب ملت‌های غیر یهودی در راستای اتحاد گام برداشتند. آنگاه تیتوس ارتشی بزرگ متشکل از رومیان و یونانیان را رهبری کرد و با محاصره دیوار شهر اورشلیم مردم را در آنجا زندانی کرد و آنها آنجا از گرسنگی جان می‌دادند. یوسفوس آن تاریخ نگار بزرگ به ما میگوید که آنها از پوسته درختان تغذیه میکردند و علفهای رویده بر زمین را میخوردند. حتی فرزندان یکدیگر را پخته و میخوردند. پیداست که آن مردم دچار جنون شده بودند. هنگامی که سرانجام تیتوس آنجا در پیرامون اورشلیم بر تپه ها مستقر شد، مردمی که آن داخل بودند با دیدن لشکری که به آنها حمله ور میشد، خیال میکردند که خواست خدا را جاری میسازند. آنها از گوش دادن به خداوند عیسی، آن استاد بزرگ که از وقوع این امور به آنها گفته بود، سر باز زده بودند. حتی یکی از پیروان مسیح در آنجا به دام نیفتاد، زیرا آنها با دیدن آن نشانه ها نقل مکان کرده بودند. ملاحظه میکنید، آنها گفتند هر که بالای بام باشد به زیر نیاید، هر که در راه باشد برای برداشتن ردای خود به عقب باز نگردد، بلکه به یهودیه بگریزید و دعا کنید که فرار شما در زمستان و در روز سبت نباشد. در حقیقت در زمستان تپه ها سراسر پوشیده از برف میشدند و در روز سبت درها در واقع دروازه ها را میبستند. در چنین شرایطی در آنجا گرفتار میشدند. توجه میکنید، اگر خداوند بخواهد به زودی در موردش صحبت خواهیم کرد، به شکلی که خدا عمل کند. حال توجه کنید، آنها دعا کردند که چنین پیش نیاید. عیسی به آنها گفته بود که برای آن موضوع دعا کنند و حتی یکی از آنها هم آنجا گرفتار نشد. آنها دعا کردند زیرا نشانه را دیده بودند و سپس راهی شدند. چه زمان اتحاد و همدلی بود. پس شایسته است کلیساها امروز نشانه زمانی که در آن به سر می‌بریم را ببینند. شرط برخوردار شدن از زندگی الهی و رهایی جان این است که بیدرنگ به سوی جلجتا بگریزید، نه به سمت کلیسا بلکه به سوی عیسی مسیح. خود را با او متحد سازید، نه با سازمانی مذهبی یا اعتقادنامه کلیسایی. به یگانگی با عیسی نائل شوید، ولی پیشتر اطمینان حاصل کنید که به واقع با خود عیسی یکی می‌شوید. نمی‌شود هر چیزی را پذیرفت، باید اطمینان حاصل کنید که به راستی این خود عیساست. چه زمان وصال پرشکوهی. پس چنان که می‌بینیم، مردم آن روزگار مسیح را رد کردند. آنها با هم متحد و هم پیمان شدند و یک بین خود جنبشی تشکیل دادند و اعلام کردند که افرادی که عیسی را به عنوان نبی بپذیرند، از جانب کلیسا تکفیر می‌شوند. یا آن پسر کور و نابینا که آورده بودند را به یاد دارید و شاگردان پرسیده بودند چه کسی گناه کرده است، خودش، پدرش یا مادرش؟ عیسی گفت در این مورد نه خودش نه دیگری، بلکه برای این است که اعمال خدا جاری شده آشکار و شناسانده گردد. و به یاد دارید که به گفته مردم پدر و مادر آن پسر نمی توانستند چیزی بگویند. گفته بودند می دانیم که پسر ماست، اما نمی دانیم چطور شفا یافته است. یهودیان اعلام کرده بودند که تمام کسانی که اعتراف کنند که او نبی است تکفیر خواهد شد. ولی چنان که دقت کنید اعمال خدا چنین بود که آن پسر عضو آن مجموعه نبود. پس چنین پاسخ داد: عجیب است که شما نمی‌دانید این مرد از کجاست و حال آنکه او به من بینایی بخشید. ملاحظه می‌کنید؟ خوب در آن جایگاه بود که چنین به حرفشان پاسخ دهد. دقت کنید، این کار خدا بود. آن پسر شفا یافته و تندرست شده بود. پس در آن جایگاه بود که چنین سخنی به زبان براند، زیرا یوغ تعلق به یک محفل برگردنش نبود. کارهای خدا در شخص خود او محقق شده بود و به یقین او برای نخستین بار در زندگی خود می توانست ببیند. پس یهودیان به ضد عیسی در مخالفت با کارهای مسیح و پیغام مسیحاییش متحد و همدست شده بودند. همینک شاهد چنین روندی هستیم. دقیقا همان امر در حال شکل گیری است. کمونیسم با هدف ویران کردن کلیسا یک پارچه می شود و تنها راهی که آن امر پس از متحد و هنگام شدن کلیسا در قالب شورای کلیساها، در قالب شورای جهانی کلیساها برای زیر سوال بردن و حذف پیغام، به بیان خود کلام روی می دهد. کلیساها کلام را رد کردند. این رویکردی است که کلیساها در پیش گرفتند. کلیساها نمی توانند کلام را بپذیرند، زیرا با اعتقادنامه های فرقه ای آنها ناسازگار است. مهم نیست چندین بار ستون آتش بر فراز ما معلق شده بین جماعت ما یا چند نفر، مهم نیست چه مواردی اخبار و محقق می شوند. و با وجود تمام نشانه های شگرفی که خدا برای روز واپسین وعده داد، باز برای آنها پذیرفتنی نیست. اینک کلیساها متحد و همگام می شوند. شبان شما در اینجا بسیاری از عزیزان دیگر و افراد اهل مطالعه می توانند آن را به شما نشان دهند. آنها کلیساها جنبش جهانی دنیا را به راه انداختند و ریاست آن جنبش را خادم لوتری عهده‌دار شد. پس اگر زمانی سانحه و فاجعه‌ای در این حوالی همین اطراف رخ دهد، اگر در جنبش جهانی متحد نباشیم، کلیسای ما دیگر کلیسا به حساب نخواهد آمد و می توانند از آن به عنوان انبار استفاده کنند. یا اگر یکی از برادران کسی را در بستر مرگ یا آسیب دیده ببیند و بخواهد با برکتی روحانی وی را خدمت کند، چه بسا به خاطر همین ترور شویم. کاملا درست است. چه بسا به خاطر هر گونه خدمتی 10 سال زندان فدرال داشته باشیم، زیرا عضو جنبش جهانی نیستیم. مگر همینک علامت وحش نمایان نیست؟ ملاحظه می کنید؟ توجه دارید؟ اکنون فرارسیدن زمان اتحاد را مشاهده می کنیم. دقت می کنید؟ حال توجه کنید. آنجا کلیسا در راستای مخالفت با پیغام متحد می شود و پس از تحقق این امر، ملت ها باز در قالب کمونیسم جهت تخریب و انهدام دوباره کلیسا متحد می شوند. دقیقاً چنان که در گذشته عمل کرده بودند. ملاحظه می کنید؟ این امر دوباره تکرار می شود. بنی اسرائیل باید در بد و امر پیغام را رد می کرد. پس از این که بنی اسرائیل پیغام را رد کرد، آنگاه نیروهای مسلح و حیات ملی با دیگر قوم‌ها برای نابود کردن کلیسا متحد شده و آمدند. امروز نیز پیغام خداوند عیسی را رد کرده اند. آنها پیغام را مردود شمرده اند. و حال هنگام آن فرا رسیده که کمونیسم دنیا را به ضد کلیسا متحد و متفق سازد. می‌بینید، باید چنین باشد. البته که گفتنش سخت است. برای یهودیان هم باورش سخت بود. می‌گفتند حال بیایید برادران، چنان که پیداست خدای ما با ماست. پس به هیکل خواهیم رفت، حال دعا خواهیم کرد. پدر مقدس فلانی و پدر مقدس بهمانی ما را در دعا هدایت می‌کند. دروازه را ببندید. و در این حال تیتوس موضع گرفت و کم و بیش 1 سال و اندی همانجا مستقر شد. می‌بینید، نیروهایی را برای کشیک دادن گماشت و گذاشت آنها از گرسنگی بمیرند. مردم نتوانستند از شهر خارج شوند. پس از گرسنگی مردند، از گرسنگی جان دادند. او به محض ورود به شهر دیوارها را واژگون ساخت، خون فوران کرد و همچون سیل روان شد. او هر آنچه می‌یافت را سلاخی می‌کرد. خب، فرشته خداوند در عهد عتیق آن را نبوت کرده و گفته بود که چنین خواهد شد. و آن خادمان که در هیئت روحانیان عضویت داشتند باید از امور آگاه می شدند تا مردم را آگاه سازند. ولی چنان که پیداست عکس قضیه اتفاق افتاد، زیرا هنگامی که عیسی در میان مردم حاضر شد، آنها نه تنها عیسی را نشناختند بلکه کوشیدند وی را به اصطلاح نوعی پای خرگوش معرفی کنند. برای ما یک هیکل بنا کن، خواهیم دید که چطور درست می شود. برای ما نشانه نمایان ساز. ملاحظه می کنید؟ و او پاسخ داد: من با با وجود اینکه اعمال بسیاری را به جا آورده بود، با این حال نتوانستند آن را ببینند. ملاحظه می کنید و سپس او که پیغام آن عصر بود را رد کردند. آنها پیغام آن ساعت را رد کردند. آنها نشانه آن زمانه را ندیدند. نشانه نبوت کتاب مقدسی در برابر آنها محقق شده بود، ولی گفتند اکنون وارد هیکل شویم. آنها مردانی مقدس بودند، افرادی بودند که نمی توانستید از زندگی آنها خرده ای بگیرید. نمی توانست چنین باشد و باز کاهن باشد. کاهن می توانست کشته شود. برای هر چیز کوچک می توانست سنگسار شود. پس باید زندگی پاک و مقدسی می داشت. نمی توانست به دلخواه خود رفتار کند، وگرنه ممکن بود به خاطر یک مسئله کوچک سنگسارش کنند. خب، آنها از دید مردم انسانهای بزرگوار و مردان مقدس بودند، ولی با این حال آمده و گفتند اینک می خواهیم ما خدا را داریم، همان خدایی که در همه اعصار کنار ما بوده است. ما به هیکل مقدس او داخل می شویم. این هیکل مقدس خدا بود، اما چنان که مشاهده می کنید خدا را در هیکل مقدس خیش نپذیرفتند. توجه می کنید ما وارد خانه خداوند می شویم. ای عبرانیان، همه شما می دانید که ما طایفه برگزیده هستیم. ما چنین هستیم و خدا خدای ماست، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب. او با ماست. او ما را از دست این فلسطینیان نامختون، می توان آنها را چنین نامید، آن رومیان و یونانیان رهایی خواهد بخشید، ما را خواهد رهانید. پس بیایید وارد خانه خداوند شویم. گویا فکر خوبی بود، ولی عملکردشان در گذشته چه بود؟ بنا کننده خانه رسن در کسوت نجاری فقیر از جلیل در آنجا حاضر شده بود، و با اینکه خدا تایید کرده بود که او پیغام آور آن ساعت و همان شاخه الهی است، مردم او را رد کرده بودند. آنها آن امر الهی را مردود شمردند. پس همه دعاها، صدقه ها و قربانی های مردم از نظر خدا هیچ معنایی نداشت. آنها چنین رویکردی از خود نشان داده بودند و خدا هم گذاشت این ارتش بزرگ برای نابودی آن با هم متحد شوند. و امروزه می‌بینیم که کلیساها در قالب مجموعه‌های فرقه‌ای و غیره کلام خدا را رد می‌کنند. اصلاً حاضر نیستند در این باب از شما سخنی بشنوند. هرچند علم از طریق عکس‌ها و چیزهای از این دست موید آن امر است، ولی باز هم نمی‌خواهند با آن کاری داشته باشند. پس کمونیسم شکل می‌گیرد تا آن را نابود سازد. به بیان همان کار را انجام می‌دهد که تیتوس در گذشته کرد. به گفته کلام چنین خواهند کرد. دقیقاً. حال می‌بینید در چه مقطعی زندگی می‌کنیم. زمان اتحاد. در روزگاری به سر می‌بریم که شاهد شکل‌گیری روندهای اتحاد و یکپارچه‌سازی امور هستیم، ولی چرا از دریافت این چیزها غافل می‌شویم؟ می‌توانید اینجا به نگاشته مقدس مراجعه کنید و جای که او وعده داد را ببینید، همچنین آنچه که او انجام می‌دهد را. همینک روند تحقق آن امر را به چشم می‌بینیم. آنچه او وعده انجامش در کلیسا داد را می‌بینیم. چنان که ملاحظه می‌کنیم این امر در حال تحقق است. شکلگیری اتحاد در میان ملت‌ها را می‌بینیم. شاهد اتحاد بین گرایش‌ها هستیم. می‌بینیم که کلیساها متحد می‌شوند. پس زمان اتحاد فرا رسیده است. ساعت یکی شدن فرا رسیده است. این روح این دوره است. با هم متحد شده‌ایم. هر آنچه در موردش صحبت می‌کنیم باید قالب سازمانی به خود گیرد، وگرنه دولت مردان حاضر به پذیرشش نخواهند شد. می‌دانید من به عنوان یک شهروند نمی‌توانم به عنوان یک شهروند آمریکا هنوز هم من اگر به من یک چک 5 دلاری بدهید جرأت نمی‌کنم نام خود را روی آن بنویسم. بله، می‌بینید نمی‌توانم چنین بکنم. توجه کنید، این زمان اتحاد است. همه چیز باید در قالب اتحاد پیش رود و آن اتحاد و یگانگی باعث ظهور علامت وحش خواهد شد. آیا ملاحظه می کنید؟ این زمان شکلگیری اتحاد است و همه چیز در این راستا پیش می رود. می توانید با چشمان خود آن را ببینید. کافی است نگاه کنید. زمان شکلگیری اتحاد است. به سخنی زمان شکلگیری گرد همایی ها و اتحادهای فراگیر است. یهودیان به ضد عیسی که مسیح موعودشان بود با هم متحد و همدست شدند. در پس آن امر دیدیم چه شد. اکنون نیز همان مسئله را می بینیم. پس از اینکه کلیساها در شورای جهانی کلیساها با هم یکی شوند و برای از بین بردن پیغام و کلام خدا به تکاپو افتند، کمونیسم برای نابود کردن کلیسا متحد و یکپارچه می شود. بران هستند که پیغام را حذف کنند. برای نیل به این هدف تنها می توانند در قالب یک شورا درآیند، زیرا گروه های جدا از هم هستند. گروهی کوچک در اینجا، متدیست ها، باپتیست ها، لوتری ها و مشایخی ها، کلیسای مسیح و مجموعه های دیگر از همین دست. پس در این موقعیت نمی توانند هیچ برنامه‌ای را به پیش ببرند، زیرا این یکی مخالف آن یکی خواهد بود و این یکی به ضد دیگری خواهد بود. تفاوت آموزه هایشان مانند تفاوت شرق و غرب است. دقت کنید، با این وضع نمی توانند کاری به پیش ببرند، اما هنگامی که همگان تحت ریاست واحد قرار گیرند و با هم متحد شوند به هدفشان میرسند، همانجا به هدفشان نائل میشوند. از همین رو کاتولیک ها چنین متحد و منسجم هستند. کاتولیک های رومی چنان که پیداست متحد هستند. آنها کاتولیک های رومی اکثریت کاتولیک ها را تشکیل میدهند. یونانیان و دیگر گروه های کاتولیک به اندازه کاتولیک های رومی پرشمار نیستند. پس با هم متحد میشوند و این امر خود مایه همبستگی آنهاست. هر آنچه پیش آید پاپ رئیس همگان است، میبینید، و بی پروا به گفته دیگران، مبنی بر این که پاپ خطا ناپذیر است، خلیفه خلیفه خداست، همه چیز است. او دستیار خداست، اختیاردار جهنم، آسمان و برزخ است. توجه میکنید، بنابراین چیزی نیست که به این شکل به انجام برسد. هر دستور پاپ باید اجرا شود. حال پروتستان ها همچون کاتولیک ها درست به همین سان تحت لوای ریاستی واحد قرار میگیرند. همان چیز است، مگر در کتاب مقدس نیامده که صورتی برای وحی ساخته میشود. آن صورت چیست؟ چیزی از همان مایه، چیزی که همانند آن ساخته میشود، اینک پیدا شده است. این در واقع همون چیز است. ماهیت ماجرا چیست؟ اینکه با یکدیگر متحد و همدست میشوند و همین امر از روح حاکم بر این عصر حکایت میکند که همان روح اتحاد و همگانی است. پس اینک دست اتحاد به یکدیگر میدهند و هدفشون از این کار نابودسازی پیغام است. ولی چگونه میشود آن امر مقدس را نابود کرد؟ چگونه میتوانند کلام خدا را نابود کنند؟ میتوانند آن را بی ثمر و خونسا سازند؟ با همان شگردی که در گذشته در آغاز بدان متوسل شدند به بیان مطرح کردن سنت ها، و با همین شگرد کلام خدا را بی ثمر سازند. دقت کنید، آنها میگویند خب آن به راستی پس از اتمام چنان که میدانید کجا آن زن بی ایمان بر آن شد که او اکنون نامش را فراموش کردم، کاش می توانستم نامش را به یاد آورم. او سعی می کنم اسامی بسیاری را به خاطر بسپارم. روزی به آن دختر شایسته کشور فکر می کردم. ای کاش زنی دیگر با چنین روحیه پیدا می شد. او به بار می رفت و ویسکی ها را بیرون می ریخت و آنچه نصب شده بود را می کند و کارهای از این دست انجام می داد. چرا امروز زنی با اتخاذ چنین موضعی بر نمی خیزد تا عکس های زنان عریان همتبار خیش را بکند و اقداماتی از این دست انجام دهد؟ مسئله اینجاست که خانم های از این جنس دیگر پیدا نمی شوند. خب آن زن بی ایمان گفت که خواندن کتاب مقدس در مدارس دولتی مغایر قانون اساسی است و مواردی از این دست مطرح می شود. اکنون چنانچه باز دقت کرده باشید، همینک چیزی را مطرح می کنند. بدین ترتیب که دستی از پژوهشگران کتاب مقدس می گویند بخش بزرگی از نبوت ها از آنچه در کتاب مقدس نبوت شده سراسر نادرست بوده و هرگز محقق نشدند. این ادعاها را شنیده اید و در همین راستا مطلب خوانده اید و چنانچه دقت کنید سعی می کنند ادعاهای دیگری از همین دست مطرح کنند. آنها با همین کارها برانند که تأثیر کلام را خونسا سازند. اگر می توانستند آن را از بین می بردند و یک اعتقادنامه یا چیزی ساخته پرداخته انسان جایگزینش می کردند. چیزی که از دید آنها بهتر از کلام خداست. در واقع آنها با سنت‌های خود کلام را خونسا می‌کنند و چنین می‌کوشند با سیاست‌گذاری‌های فرقه‌ای خود کلام خدا را خونسا سازند. حال هر کلیسا یک نوع سیاستی دارد. مجموعه موسوم به کلیسای مسیح از سیاست خود پیروی می‌کند. کلیسای مسیحی سیاست خود را دارد و به همین ترتیب باپتیست‌ها، متدیست‌ها، مشایخی‌ها هر یک از سیاستی متفاوت پیروی می‌کند. حال با توجه به اینکه از هم جدا شده‌اند از آن امر دوری می‌کنند. چنان که ملاحظه می‌کنید نیل به این هدف پیشتر انجام شدنی نبود، ولی همکنون بر آنهاست که به آن نائل شوند. حال زمان اتحاد است و اینک انسجام سازی و اشتراک سازی می کنند و می توان حاصل کوشش های آنها را دید. این درست به این می ماند که بخواهیم از گوشت اسب و آشغالی که از زباله‌دان درآوردید و هر چیز دیگر یک قرص نان بپزید، همه چیز را با هم قاطی کرده و همچنین سیب زمینی گندیده و چیزهای دیگر به آن اضافه کنید تا ببینید چه حاصل می شود. مطمئنا برایم اشتها آور نیست. خیر آقا، این همان رویه ای است که آنها در پیش گرفتند. دقت کنید، افرادی را در جمع خود میپذیرند که معتقدند عیسی شخصیت اسطوره بود. کلیسای عیسی را اسطوره تلقی میکند، در حالی که کلیسای دیگر عیسی را نبی میپندارد. یکی میگوید روزگار معجزات سپری شده است، دیگری میگوید شاید باز هم معجزه رخ دهد. و شگفتا که همه این گروه گرد هم میآیند و کتاب مقدس گفت چطور دو نفر میتوانند با هم همراه شوند جز اینکه با هم موافق باشند. ملاحظه میکنید، خب این ماهیت اتحاد آنهاست و با قرار دادن پدری مقدس در رأس امر، درست چنان که در کتاب مقدس تشریح شده، صورت وحش به دست میآید. در حال حاضر یکی از خادمان کلیسای لوتری ریاست مجموعه را عهده‌دار شده است. خب چنان که پیداست زمان شکل‌گیری اتحاد است. اینک همین روند در جریان است. در دنیا کمونیسم و بقیه گروه‌ها با هم متحد و یک دست می‌شوند و به همین ترتیب در کلیسا و غیره با هم متحد و یک پارچه می‌شوند. به طبیعت بنگرید، چه زیباست. بله طبیعت، اگر نگاهی به طبیعت بیندازید پیداست که همین کار را می‌کند. طبیعت به واقع در حکم تقویم نشانه‌های الهی است. آیا این را می دانستید؟ عیسی به مردم گفت به طبیعت بنگرید، دریا خروش خواهد کرد. ببینید، سخن از چیزهای دیگر نیز هست. زمین لرزه ها در مناطق گوناگون، تنش‌های ملیتی، نشانه‌هایی در آسمان، نشانه‌هایی در زمین، همه جا نشانه‌هایی از آن زمان که فرا رسیدنی است پدیدار خواهد بود. به ابرها نگاه کنید. می دانید پیش از آن که ابرهای بارانی سیل‌آسا تولید کنند چه رخ می دهد؟ چندین ابر کوچک برای پدید آوردن ابری بزرگ به هم می پیوندند. خب، باد این یکی را جابجا کرده، باد آن یکی را جابجا کرده و آنها با هم جابجا می شوند و همانجا ناگهان هوا طوفانی می شود. ملاحظه می کنید آنها برای تولید طوفان جمع می شوند. باید چنین باشد. ببینید چگونه مرغابی ها و قاز ها پیش از ترک دیارشان با هم یکی می شوند. می بینید آنها با هم یک می شوند. می بینید چگونه از برکه به برکه دیگر پرواز می کنند، از جای به جای دیگر، چنین گرد هم می آیند. آنها در فضای اتحاد برای کوچ آماده می شوند. توجه می کنید این صرفاً طبیعت است و خدا طبیعت را پدید آورده است و طبیعت از نقشه خدا پیروی می کند. این یک قانون است، قانون نانوشته خدا. رفتار طبیعت در هماهنگی با قانون الهی صورت می گیرد. این امر تداعیگر سخنرانی آیین خاکسپاری درباره فرو رفتن عصاره به انتهای گور است، به ته ریشه درخت و ماندن آن عصاره در آنجا تا هنگام رستاخیز بهاری. این یک قانون الهی است. هیچ هوشی نمیتواند عصاره را به پایین بفرستد، نمیتوان آن را تخلیه کرد، نمیتوان آن را استخراج کرد. روش بهتری از آنچه خدا مقرر کرده متصور نیست. روش کامل نزد خداست و بدین ترتیب خدا در هنگام برگریزان شیره و عصاره را به پایین به عمق ها میفرستد و پنهان میکند. چنان که ایوب گفت مرا در قبر پنهان کن تا غضب تو بگذرد. دقت میکنید عصاره پیش از یخ زدگی پایین میرود، زیرا قانون چنین است. به برگ هایی که همینک میریزند بنگرید، چرا چنین میشود؟ زیرا قانون طبیعت چنین است. مرغابی ها یکی یکی جمع میشوند و گرد یک پیشوا با یکدیگر گروهی را تشکیل میدهند. خب، به آنجا که میرسند نسبت به امری آگاهی دارند. ما نمیدانیم چگونه این آگاهی را پیدا میکنند، ولی آنها میدانند که آن مرغابی نر کوچک همان پیشواست و آن پرنده کوچک را که میبینند همه آنها گرد او جمع میشوند و پیرامونش حلقه میزنند و سپس یک پارچه به آسمان اوج میگیرند و او با این که تا آن زمان اصلا آن برکه را ترک نکرده بود سر راست به سوی شالیزارها راهی لوئیزیانا یا تگزاس میشوند. چنان که دقت کنید پیش از پرواز و ترک جایی که در آن سال شاهد تولدشان بوده با هم یکی میشوند. آمین. همین است، آنها گرداگرد پیشوای خود انجمن میکنند. مشکل انسان‌ها به عدم آگاهی درباره هویت پیشوای خود برمیگردد. بله آقا، مردم دور یک فرقه جمع میشوند، پیرامون یک اسقف یا یک فرد خاصی حلقه میزنند، ولی هیچ حاضر نیستند دور آن رهبر یگانه، دور روح القدس در فضای کلام جمع شوند. ملاحظه میکنید میگویند خب از این میترسم که خشک اندیش شوم، نگرانم به راه نادرست کشیده شوم. بله، مشکل همینجاست. چه میشد اگر مرغابی کوچک میگفت از روش تمیز کردن پرهای او خوشم نمیآید، فکر نکنم دنبالش بروم. از سرما خواهید مرد اگر در هنگام کوچ با گروه پرواز نکنید، همانجا گیر خواهید کرد. ولی آنها به حکم طبیعت با هم یکی میشوند. بازها با هم متفق می شوند، گرداگرد پیشوای خود انجمن می کنند، آنها به واقع همان کار را انجام می دهند. تا به حال به ازدحام زنبورها توجه کرده اید؟ زنبورها پیش از ترک کندو ازدحام کرده و با هم یک می شوند، دور ملکه خود جمع می شوند، چنین است، و سپس هر جایی که او می رود آنها همانجا می روند، چنین است. بله، زنبورها چه کار می کنند؟ پیش از مهاجرت یکی و متفق می شوند، دقیقاً چنین است در سراسر عالم طبیعت. ماهی ها پیش از مهاجرت بهاری گرد هم می آیند و با یکدیگر متحد می شوند. می شود آنها را در اقیانوس یافت. آن بزرگ ها سالمون هایی که به سالمون صورتی معروفند، هنگامی که پیش از مهاجرت آنجا می آیند ده ها هزار از آنها را در دریا می بینیم که از همه طرف از همه سو در آب شور جمع می شوند، در حالی که آنها ماهی آب شیرین هستند. زمان تخم گذاری که می رسد سرراست راهی آب های شیرین می شوند. کمابیش هر چهار سال برای تخم گذاری به آنجا می روند، ولی همین که تخم ریزی می کنند می میرند. می دانند که برای مردن به آنجا می روند. به هیچ ترتیب نمی توان جلوی آنها را گرفت. آنها از روی موانعی که بر سر راه ماهی می گذارند و هر چیز دیگر می پرند تا به آنجا برسند، با این که می دانند که به سوی مرگ خود می شتابند. اما قانون طبیعت آنها را به آن سو می راند. آنها می دانند که به آنجا می روند، در حفره ها تخم ریزی می کنند و می میرند، و ماهی های کوچک که بیرون می آیند چیزی آنها را جمع و یکی می کند و آنها راهی اقیانوس می شوند. این اتحاد و یگانگی است، این قانون است. نمی شود بهتر از قانون خدا عمل کرد. ملت ها از هم می پاشند، زیرا پیداست زمانی فرا رسیده که حکمان چنین روندی را در پیش بگیرند. ما در برهه بروز معضل های ملیتی هستیم، چنان که می بینیم کشورها با هم قطع رابطه می کنند. هر سال می‌بینیم که فلان ملت در کمونیسم غرق می‌شود، آن یکی هم در کمونیسم غرق می‌شود، در همین کشور هم کمونیسم ویرانگری می‌کند و خواه ناخواه زمام امور را به دست خواهد گرفت. دقت کنید که کمونیسم چنین خواهد کرد و به هیچ ترتیبی نمی‌شود جلوی این روند را گرفت. می‌پرسید چرا؟ به همون دلیل که نتوانستید مانع تیتوس شوید. مردم خدا و کلامش را رد کردند. بله آقا، آنها آن کار را خواهند کرد و ما شاهد شکل‌گیری روند هستیم. اغلب 2 یا 3 ساعت صحبت می کنم. تا اینجا کم و بیش 30 دقیقه وقت گذاشتم. ملاحظه می کنید و برای ارائه موضوع به شکل جامع باید شتاب کنم. هنگامی که به خانه بازگشتید آنها را بخوانید. توجه کنید، آنها همینک متحد و متفق می شوند. برادر برانهام، آیا این حقیقت دارد آنها چنین روندی را در پیش گرفتند که فرجامش همان جنگ آرماگدون است؟ آنها دقیقاً همین کار را خواهند کرد. توجه می کنید و به همین خاطر و همین هدف اکنون با هم یکی شده و متحد می شوند. و به همین خاطر و همین هدف اکنون با هم یک شده و متحد می شوند. به خاطر همین سازمان ملل و چیزهای دیگر نظیر این پیدا شدند. دنیای غرب به ضد دنیای شرق متحد می شوند. کمونیسم و غیره با هم متحد می شوند. کلیساها با هم متحد و همگام می شوند. به نظر همه چیز در اتحاد و یک پارچگی است، چنان که همینک مشاهده می کنیم. متحد می شوند و با هم متفق می گردند. همچنین در حین شکل‌گیری اتحاد در سطح ملی و کشوری، بروز علائم و نشانه‌های قومی ملیتی در سراسر دنیا شاهد وقوع زمین‌لرزه‌ها در مناطق گوناگون هستیم. چیزهای ناهماهنگ که در روند اتحاد و یکپارچگی هستند. اهالی جهان را جمع می‌کنند، مردم را گرد هم می‌آورند، کلیساها را، همه چیز را، و همزمان با شکل‌گیری یک اتحاد، اتحاد دیگری شکل می‌گیرد. آمین. این همان چیزی است که هم اکنون مایلم توجه شما عزیزان را بدان جلب کنم. خدا در حال یکی کردن عروس خود می باشد. عروس از خاور زمین تا باختر زمین، از شمال تا جنوب گرد هم می آید. زمان برقراری یک اتحاد است و اکنون درست موقع آن است. عروس برای چه متحد می شود؟ برای روبوده شدن. آمین. خدا عروس را آماده می کند. بله آقا، اینجا سخن از همان یگانگی است. عروس با چه چیزی که می شود؟ با کلام خدا. زیر آسمان و زمین زایل می شود، اما کلام من هرگز زایل نخواهد شد. عروس بی‌پروا به گفته‌های فرقه‌ها و مردم، خود را با قول خداوندی که می‌سازد. عروس در حال متحد شدن است. او خود را آماده می‌کند. چرا؟ زیرا عروس است. درست است. او با داماد یک می‌شود. توجه کنید، و داماد خود کلام است. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم شد و در میان ما ساکن گردید. کلیسا و عروس و کلام به چنان اتحاد و وصالی نائل می شوند که کلام خود کارهای داماد را به جا می آورد. آمین. آیا این مسئله را می بینید؟ سخن از اتحاد و همان یگانگی است، نه این که بیایید به کلیسا بپیوندید. نه دیگر چنین امری برقرار نیست، بلکه اکنون بر شماست که با گسست از همه این امور به وصال با عیسی نائل شوید. دقت می کنید؟ زمان اتحاد است. خدا عروس خود را با هم متحد می سازد و تماماً آن امر الهی را اعاده می کند. کلام وعده خود را متحد می سازد. در 2 تسالونیکیان باب 2 گفته شده است. در باب 5 چنین آمده است. مقدسانی که در خاک زمین خوابیدن بیدار خواهند شد. ما با آنها یک شده. زندگان با مردگان، حتی پیش از رسیدن به آن بالا با هم یک خواهیم شد. زیرا هنگامی که عروس به آن بالا برسد کامل خواهد بود. زندگان همینک به کلام می پیوندند و رفتگان پیشتر. و همه آنها پیش از بالا رفتن در راستای ایجاد اتحاد شگرف در روند یگانگی گام برمی دارند. آمین. کمونیسم باید پیشروی کند، دیگران هم باید به همین ترتیب پیشروی کنند، ولی کلیسا باید در آن فضا متحد شود. هنگامی کانها و ملل در آنجا تا شورای جهانی کلیساها تشکیل شوند، ولی عروس باید به نوبه خود تحت لوای کلمه خدا یکی شود. خدا در راستای تحقق این امر نشانه آسمانی و این چیزها را جهت گواهی برای کلیسا فرستاد. به واقع همین کار را برای این کشور انجام داده است. آمین. خدا، روزگار شکل گیری روند اتحاد. بله آقا، چنین است. پس اکنون به یاد داشته باشید، اتحادی مربوط به کلام هم صورت می گیرد که چنین باز یک دست می شود. همین جاست که سخن از اعاده ایمانی که یک بار برای همیشه به مقدسان سپرده شده است به میان می آید. بله، بازگردانی و اعاده چنین امری انجام شدنی نیست، مگر در همین زمان حاضر. تنها زمانی که چنین امری امکان تحقق دارد همین روزگار کنونی است. قبلا هرگز و هیچ جا بدان امر پرداخته نشده بود، صرفا به مسائل جاهلانه فرقه پرداخته می شد. اما اینک سخن از الحاق یک امر جاهلانه فرقه ای نیست، زیرا زمان اتحاد میان مردان و زنان از هر تبار، از هر رنگ و از هر تعلق اعتقادی است. چرا که همه چیز به برکت روح القدس و رجعت به کلام مطیع امر مسیح می شود. زمان اتحاد برای کلیسا پرجلال است. هر کلامی که به دست این سازمان‌ها به هر سو پراکنده شده است یکی می شود. این امر به زمانی برمی‌گردد که از نیقیه از روم نخستین سازمان کلیسایی را تشکیل دادند، به همان ترتیب سازمان لوتری به راه انداختند، سازمان وسلی تشکیل دادند، به دیگر کلیساها هم به همین سان قالب تشکیلاتی دادند و برای نیل به این هدف باید اعتقادنامه ای را تصویب می‌کردند. پس با این توصیف زمانی که خدا چیز دیگری فرستاد آنها نتوانستند آن را بپذیرند. از این رو تا کنون تحقق این امر امکان پذیر نبوده است، ولی خدا وعده داد که در روزهای واپسین ایمان پدران اعاده خواهد شد و دوباره به عروس بخشیده خواهد شد. چنین خواهد بود و این امر در هیچ زمان دیگر غیر از زمان کنونی تحقق پذیر نبود. دقت کنید که چه نشانه از آسمان فرود آمد. ستون آتشین معلق در جمع ما با نشانه ها و شگفتی های خداوند عیسی مسیح، هنگامی که او خود با ما سخن میگوید، آن امر الهی هرگز زائل نمی شود و همیشه محقق می گردد. آمین. پس چنین بر ما روشن شد که به چه برهه‌ای رسیده ایم، به زمان اتحاد. می‌بینیم که کشورها، ملت‌ها با هم متحد می‌شوند. می‌بینیم که دنیا یک پارچه می‌شود. شاهد شکل‌گیری اتحاد کمونیسم هستیم. متحد شدن کلیساها را به چشم می‌بینیم. همچنین می‌بینیم که خدا خیشتن را با عروسش یک می‌سازد، یعنی خودش و کلیسا. این همان امر است. هللویا. مانند آن هرم، آنجا حقیقت دارد. آنها با هم متحد می شوند. خدا وارد فضای اتحاد می شود. چرا؟ از نخستین دوره کلیسا تا کنون هرگز چنین نبوده که ستون آتش در میان افراد حاضر باشد. از زمان کلیسای نخستین تا به امروز هرگز اموری نظیر آنچه امروز شاهدش هستیم دیده نشده بود و این شنیدنی نبود، تا اینکه خدا هفت مهر را فرستاد و از طریق آن به ما نشانه ای داد. او از آسمان هفت فرشته فرستاد و او خود برای اعاده کلامی که به دست فرقه ها پراکنده شده بود آمد. او برای متصل ساختن همه این امور به کلام خدا و فرو آوردن روح القدس خود این کار را کرد. عیسی فرمود: اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید را بطلبید که به شما عطا خواهد شد. او در همان راستا باز عروس را با کلام که به واقع خود خداست یکی می‌سازد. در اینجا سخن از کلیسا و کلام است و نه کلیسا و اعتقادنامه. به سخنی عروس و کلام با هم یکی می‌شوند. پرجلال است. چه سخن از معاد و بازسازی چیست؟ سخن از ایمان نخستین پدران پنتیکاستی است که به دست لوتری ها پراکنده شده بود. میبینید، نه به دست خود لوتر، نه به دست لوتر، نه به دست وسلی، نه به دست این پایه‌گذاران بزرگ، بلکه پس از رفتن آنها کلیسای شکل گرفت و آنها خب با آن چه کردند؟ از آن یک مجموعه تشکیلاتی ساختند، به اعتقادنامه‌ها و چیزهای از این دست تن دادند و این چنین دور شدند و امروز آنها را ببینید حال به شورای جهانی کلیساها پیوستند. خب می‌بینید، اما در روزهای آخر چنان که دقت کنید همینک شاهد وقوع چیزهایی هستیم که در گذشته هرگز رخ نداده بود. دقت کنید، این نشانه الهی و این اتحاد که همینک شکل می‌گیرد نشانه زمان هستند. حال می‌خواهیم این امر را با دقت بررسی کنیم و به راستی مطمئن باشیم که آن را خوب درک می‌کنیم. فارغ از آنها در راستای پذیرش اعتقادنامه‌ها آرای انسانی گوناگون، به جای التزام به گفته الهی کلام حقیقی، خدا را رها می‌کنند. مکاشفه 10 می‌گوید: پیغام هفتمین فرشته، حال چنان که به یاد دارید این امر درست در زمان شیپورهای هفتگانه صورت می‌گیرد و همانجاست که هفت فرشته شیپورهای هفتگانه را می‌نوازند. این مربوط به مرحله بعد است، اما به یاد داشته باشید که اینجا به طور خاص گفته می‌شود فرشته، نه شیپور فرشته هفتم، بلکه سخن از پیغام فرشته هفتم می‌شود. توجه کنید، نه فرشته شیپور زن، بلکه فرشته پیغام آور. دقت کنید، فرشته تنها در شیپور می‌دمد. این هفتمین فرشته است، فرشته شیپور هفتم. اما اینجا گفته می‌شود در روزگار فرشته هفتم. می‌بینید، در این متن سخن از اتمام پیغام آن فرشته می‌شود. دقت کنید، این همان پیغام است که عصر مورد نظر کلیسایی را مخاطب می‌سازد. در آن روزگار است که سخن از پیغام است، نه از شیپور، و سر خدا که در کلام مکتوب شده است تمام می‌شود. پس ملاحظه کنید که در چگونه روزگاری به سر می‌بریم. به این مهرها بنگرید. همین امر کلام خدا که پراکنده شده بود را گردآوری کرده است. به واقع آنچه لوتر و دیگر اصلاحگران بزرگ در راستای آن حرکت کرده بودند، همینجا باز منظور گردید. موقعیت جایگاه مشخص هر کس، آنچه به جا خواهد آورد، آنچه بر کلیسا خواهد گذشت و تمام مسائلی که به تعبیق انداخته شده بود بی کم و کاست در کتاب مقدس در متن و ترتیب مناسب مشهود است. اینک در روز واپسین چیزی در مورد این امور نمی‌دانستیم، البته که رخ دادن چنین اموری از پیش به ما اعلام شده بود. در روزنامه‌ها نیز به آن پرداخته شد و او خود مستقیم فرود آمد و آن را برداشته و تمام این رازها را به هم مرتبط ساخت. آمین. برادر، به نظرم عالی است. باور دارم که همین امر کلام را منسجم می‌کند. آمین. بی‌پروا به گفته‌ها و پنداشت‌های مردم که البته برایم قابل احترامند، به راستی که چنین است، اما آن امر الهی برای من عین حقیقت است. درست مانند مغانی که از بابل آمده بودند و فریاد می‌کردند کجاست پادشاه یهود که به دنیا آمده است؟ پادشاه یهود همینک بر روی زمین است، باید پیدایش کنیم. درست است و معتقدم آمدنش به اندازه‌ای نزدیک است که می‌توانم چنین بگویم: اینک داماد می‌آید. صدای فریاد نیمه شب را می‌شنوم. آمین. درست در لحظه واپسین به سر میبریم، زمانی که در آن روزگار میگذرانیم با شکوه است. توجه کنید، ملاحظه میکنید چه روزی است؟ زمانی که در آن زندگی میکنیم چه برهه‌ای است؟ هنگامی که این راز شگرف خدا تمام میشود، الوهیت را باز میشناساند و ماهیت آن را آشکار میسازد. چیستی این اسم‌ها و گرایش‌های ناچیز که مردم را به بیراهه کشاندند و آن قدوس را چنین معرفی کردند؟ کسی از او این را ساخت و دیگری از او آن، اما فرشته خداوند فرو آمد و واقعیت همه اسم‌ها و گرایش‌ها را نشان داد، حقیقت را از درون آن فضا بیرون کشید و آن امر الهی را نمایان. آن امر الهی همین است، جامع‌تر از این هم نمی‌شود. بله همین است و ماهیت او چنین است. ملاحظه کنید، سخن از ذریت مار و همه مسائل گوناگون است که برای مردم رازناک و پوشیده می‌نمود. دقت می‌کنید اینجا سخن از چیست؟ او آهنگ، این نشانه چیست؟ باید متحد شد. خدا در ملاکی باب 4 چه گفت؟ گفت که بر می‌گرداند و بازسازی می‌کند. او باز ایمان پنتیکاست را بر می‌گرداند و مرجع می‌سازد و به همراه همان پیغام پنتیکاستی، همان نشانه پنتیکاستی، همان گواهی پنتیکاستی، همان خدا، همان نیرو، همان آموزه بی کم و کاست، با تایید همان ستون آتش که پولس را در راه دمشق بر زمین انداخت، آن امر را به مردم اعاده کرد. او خود اینک امروز در جمع ماست و همان چیزهایی که آن روزگار انجام میداد را باز به جا می آورد. باید متحد شد. چنان که می بینیم اینک ملل متحد می شوند. شاهد هستیم که اهالی جهان متحد می شوند. می بینیم که کلیساها در راستای اتحاد گام بر می دارند، ولی در همین حال شاهد یکی شدن عروس هم هستیم، اتحادی که با کلام شکل می گیرد. چرا؟ زیرا کلام خود خداست. و چون کلام، چون داماد که کلام است و عروس که شنوای کلام است، در یک پارچگی به هم می پیوندند، چنان که در یک ازدواج وصال حاصل می شود. دقت کنید، اکنون برای عروسی آماده می شوند و یکی می شوند. کلام به واقع شما می شود و شما هم کلام می شوید. عیسی گفت در آن روز به شناخت آن خواهید رسید، هر آنچه پدر است من همان هستم. در آن روز به این شناخت خواهید رسید که من در پدر هستم و پدر در من است، من در شما هستم و شما در من. دقت می کنید در آن روز، اینجا سخن از کدام روز است؟ همین روز. ما همینک شاهد گشوده شدن رازهای شگرف الهی هستیم. این امر برایم دلنشین است. توجه کنید، در گذشته برخلاف کار که امروز انجام می شود، مقایسه دانش و کلام شدنی نبود. پیشتر چنین امری امکان پذیر نبود. این کار تنها در حال حاضر انجام پذیر شده است. توجه کنید، او فرمود علامات آسمانی، نشانه های آسمانی، دانش و نشانه های ملیتی و کشوری. حال آنها امروز نشانه های بزرگی در آسمان دارند، هم فضانورد دارند و هم چیزهای دیگر. اما برایند این فضانوردان برای دنیای علم چه بوده است؟ ترس به جان مردم انداخته است. نمیدانند در چه زمانی چیزی مانند آن را جهت بمباران به بالا پرتاب خواهند کرد که در این صورت از هستی ساقط خواهیم شد. توجه میکنید، پس چنین چیزهایی دارند، چیزهایی که دیدنشان در آسمان ترس‌آور و هراس‌انگیز است. توجه میکنید، آنها موشک‌های اتمی و چنین چیزهایی در اختیار دارند. به سخنی تمام این قبیل نشانه‌ها را دارند. چنان که خود شاهد هستید، همین چند پیش معاهده ای امضا کردند مبنی بر این که دیگر هیچ بمبی را در سطح زمین منفجر نکنند، اما اکنون به زیر آب و در دل زمین رفته و همان بمب‌ها را آزمایش می‌کنند. دقت می‌کنید، معاهده ای با چنین مزنونی امضا می‌کنند که اگر شما بگویید که چنین نمی‌کنید، ما هم دست از این کار برمی‌داریم. با این حال به خانه باز می‌گردیم و به این ترتیب همان کار را ادامه می‌دهیم، مادامی که می‌دانیم شما جای همان برنامه را پیش می‌برید. توجه می‌کنید، حتی یک مورد هم نیست. این تنها هیچ اعتمادی بین طرفین نیست، هیچ چیزی از این قبیل نیست. می‌توانید دقت کنید، هر یک از دیگری هراس دارد. این خود نشانه ترس‌آفرین است. علم و دانش، انسان و ملل در آسمان نشانه خوف‌انگیز پدید آورده‌اند. چنین است، آنها از یک دیگر می‌هراسند و نشانه آسمانی هست که داده شده است. ببینید، خب آنها نیز نشانه‌ای در آسمان دارند، نشانه‌ای به واقع سهمگین. انسانی در فضاپیما، او می‌تواند موشک هسته‌ای در اختیار داشته باشد، آن را رها کند و همه کشورها را به کام نابودی بفرستد. می‌تواند درست مانند یک فضانورد بالا برود و همانجا بماند. چیزی نیست که آنها را از انجام چنین کاری باز دارد. آنها قطعاً می توانند چنین کاری بکنند. آنها هرگاه اراده کنند، چنان که اراده کنند، تنها در ظرف یک روب می توانند آن را همچون پودر خاکستر کنند و چیزی که یکی می تواند انجام دهد، دیگری نیز می تواند انجام دهد. پس ملاحظه کنید اینجا آنها صاحب نشانه شدند، اما این نوع نشانه برایشان مایه هراس است. پس در راستای اتحاد گام برمی‌دارند، قدرت‌های خود را با هم جمع می‌کنند. دنیای آزاد قدرت‌های خود را یک پارچه می‌سازد. کمونیسم نیروهای خود را با روسیه یک پارچه می‌سازد. همه در آن واحد هر یک از دیگری می‌ترسد. دقت کنید، این نشانه هراس‌انگیز است. واقعیت است همین. اینها نشانه‌های کشوری و ملیتی هستند و غیره. اما در همان حال کلیسا نشانه آسمانی دریافت کرده است. یک فضانورد. آمین آمین. اینجا باز سخن از عیسی مسیح است، از هیئت ستون آتشین به همان سان که در عهد عتیق حاضر شد. با همان ماهیتی که شاول را در راه دمشق ملاقات کرد، همان عیسی اینجا امروز حضور دارد. محصل آن امر آسمانی چیست؟ آیا هراس‌آور است؟ نه، بلکه مهرنگیز است. افراد را به متحد شدن با یکدیگر سوق می دهد. آمین. ما را به نیکویی نسبت به یکدیگر حساس می کند، مهر خدا را ارمغان می کند و ما را متحد می سازد و از ما بدن مسیح را پدید می آورد. در جایگاه عروس ما را به اتحاد سوق می دهد. این همان برکتی است که این امر به بار می آورد. سخن از یکی شدن است که در آن خود خدا آنها با هم متحد می شوند. یک گروه اینجا برای ستیز با گروهی دیگر، گروه اینجا برای رویارویی با گروهی دیگر، و کلیسا بین این دو قرار دارد. به آنچه رخ دادنی است خوب توجه کنید. او با آنها متحد خواهد شد. این سراسر حقیقت است. اما خب می بینیم این امر رو باور و استرس آفرین است. ولی خدای یکتا کلیسا را به بیانی عروس را در قالب اتحادی مقدس و الهی تحت روحی واحد که همانا روح خداست یکی و یک پارچه می سازد تا عروسی پاک برای خدا باشد. به راستی که چنین است، همه با هم این به واقع همان اتحاد و یک پارچگی بدن است. بدن در جایگاه عروس منتظر است، زیرا خود عروس است و به همین خاطر خود را عروس می خوانیم. عروس، آن کلیسا در راستای زمان شکلگیری اتحاد و یک پارچگی در مشارکتی نزدیکتر گرد هم می آید. این باید چنان مهری در میان ما برافروزد که دوری یکدیگر را تاب نیاوریم. درست است. تنها کاری که انجام می دهیم، دیگر نیاز نیست به مردم التماس کنیم که دعا کنند. نیاز نیست به آنها التماس کنیم تا خدا را بپرستند. نیاز نیست التماسشان کنیم تا نیکویی به جا آورند. چنان به او دل می سپارند که دیگر چیزی برایشان مهم نیست. دختری جوان را در نظر بگیرید، دوشیزه بسیار زیبا که قرار است با جوانی رعنا ازدواج کند و بسیار عاشق است. او برایش مهمتر از زندگی خودش است و می داند که به زودی ازدواج خواهد کرد. روز ازدواج نزدیک می شود. به شما می گویم که این خانم جوان دیگر آرام و قرار ندارد. توجه می کنید، او همه چیز را آماده می کند. آن دوشیزه خود را کاملا به آن آقا می سپارد. درست است. هر آنچه آن آقا را شاد سازد، دختر خانم همان را به جا می آورد. و خب کلیسا باید امروز به همین ترتیب عمل کند. زندگی ما باید به وساطت مسیح در خدا مخفی باشد، به وساطت روح القدس در درون مهر شده باشد. در باب تعلیمی که اکنون به شما ارائه می دهم، از نشانه ها و امور مختلفی که در حال رخ دادن هستند صحبت می کنم. البته اکنون در این فرصت امکان پرداختن به تمام آنها را ندارم، ولی اگر خداوند بخواهد در پیغام دیگر بدان خواهم پرداخت. اما هنوز کلیسا کمبود کوچکی دارد. مراد ما از ارائه این مبحث همان است و اینک به آن می پردازیم. دقت می کنید، می خواهیم به آن بپردازیم. اگر چیزی است که باید آن را به جا آورید، اگر آن را انجام ندهید، بر شماست که آن کار را به جا آورید. جای بحث ندارید. بنگرید که به راستی زمان اتحاد نزدیک است، زیرا خدا اینک کلیسا را برای روبودگی، برای رفتن به بزم نکاح جهت آن وصال شگرف گرده هم می آورد و همان جاست که خدا و آدمی برای ابدیت یکی می شوند. همان جاست که آفریدگان با آن یگان جاوید یکی می شوند. این کار یک بار انجام شد در هیئت پسر انسان بر روی زمین، و پسر انسان برای پدید آوردن نیروی زندگی خود را تقدیم کرد، اما نیرویی که آدمیان را یکی می‌سازد تا عروس عیسی مسیح را تولید کند. و اینک کلیسا خود را با بدن مسیح یکی می‌سازد. کلیسا خود را آزاد ساخته است. بله، خود را از هر قید و زنجیر هر چند کوچک آزاد کرده و اکنون خود را آماده می‌سازد. آنها گرد هم آمده و بینشان اتحاد و یگانگی برقرار است. مهر و شادی و روح القدس در میان آنها عمل می‌کند. با شکوه است. چه زمانی است؟ در حالی که آماده سازی اردک‌ها را می‌بینیم، شاهد این هستیم که قازها آماده می‌شوند. در همان حال جانوران را می‌بینیم. این که زنبورها چگونه خود را آماده می‌سازند، می‌بینیم که ابرها خود را برای باران آماده می‌کنند. همه این امور را می‌بینیم. همگان برای یورش بزرگ آماده می‌شوند. اتحادیه ملل را می‌بینیم. ملل با یکدیگر در قالب کمونیسم متحد می‌شوند. اینجا در دنیای غرب می‌بینیم که با هم متحد می‌شوند، چنان که شاهدیم کلیسا یک پارچه می‌شود. همه با هم. پس قطعاً غیر ممکن است، در هیچ روزگار دیگری نمی توانست چنین باشد. این امر 20 سال پیش تصور پذیر و شدنی نبود، 10 سال پیش شدنی نبود و باید همین حالا باشد. می بینید، زیرا این اسم ها و گرایش ها هنوز به اینجا نرسیده بودند. حال بیدار شوید، بیدرنگ تلنگری بر خود زنید و به موقعیتی که در آن به سر می‌بریم نگاه کنید. کجا هستیم؟ همچون آن موقعان درست با کلام هماهنگ شده‌ایم و حال فروغ خداوندی بر راه ما می‌تابد. همچون آن موقعان درست با کلام هماهنگ شده‌ایم و حال فروغ خداوندی بر راه ما می‌تابد. خدا را در اعلی علین جلال باد، جلال بر خدا که عیسی مسیح را به ما بخشیده، همان که دوستش داریم و همان که ما را به این نقطه رسانده است. و از آنجایی که ما قوم او هستیم، مردمی فدیه شده به بهای خونش، چه پرجلال با فرارسیدن زمان شکلگیری اتحاد می‌بینیم چگونه به واسطه رشته پیوندی که روحش بدید می‌آورد با یکدیگر متحد می‌شویم. ما آیا ممکن است این خود روح او باشد؟ قطعاً این همان روح الهی اوست. چرا چنین است؟ این همان سخنش است و آن همان روح کلام است و هنگامی که این روح موعود بر شما فرود آید، امور را تایید و حضور خود را همینجا نمایان می سازد. آیا به واقع همان روح است؟ بله، همان که در بیابان با موسی بود، همان که بر عیسی مسیح قرار گرفت، همان که شاول را هنگامی که در راه دمشق بود ملاقات کرد. او دیروز، امروز و تا ابد همان است و همان کارها را انجام می دهد. و می‌بینیم چگونه ملل گرد هم می‌آیند، می‌بینیم چگونه سران کلیساها در کنار هم قرار می‌گیرند، جهان کمونیسم را در کنار هم می‌بینیم، شکل‌گیری اتحاد میان اسم‌ها، گرایش‌های گوناگون را می‌بینیم، شاهد شکل‌گیری این امور هستیم و حال می‌بینیم چگونه عروس با کلام یک می‌شود. چه پرجلال، زمانی فرا رسیده که مقدسان برای پیوستن با زندگان رستاخیز کنند، باشد که تا ابد به عیسی مسیح پیوسته با وی یکی شوند. خدا ما را یاری کند، تکاتک ما را یاری فرماید تا امشب با مسیح یکی شویم، تا هر آنچه هستیم را بسپاریم، هر آنچه داریم، همه جان خیش، همه تن خود و همه افکار خود را به عیسی مسیح بسپاریم. باشد که چنین منتظر لحظه اتحاد بمانیم، وقتی شیپور خداوند به صدا درآید که دیگر زمانی باقی نمانده است و صبح جاودانگی سپیده زند درخشنده از زیبایی، وقتی مردگان در مسیح قیام کنند و آنجا گرد هم آیند در آن ساحل با عروس که زنده است، تا با یکدیگر بالا برگرفته شوند. به روند شکل گیری اتحاد نگاه کنید. اینک خدا کلیسا را با کلام خیش یکی می سازد و سخن الهی را با کلیسا یکی می سازد. هر دو یک چیز می شوند. چنین بگو و خواهد شد، چنین کن و خواهد شد. چنین است، من پشت تو هستم، من هستم که بر آن گواهی می دهم، من با تو هستم. بسیار خوب، اکنون چنان که می بینیم لحظه فرا می رسد که شیپور به صدا در می آید و مقدسان خابیده نمی توانند بدون ما به کاملیت راه یابند. آنها بر روی ما حساب می کنند، عبرانیان 11، و زمانی که آنها جمع شوند با زندگان متحد می شوند. کلیسا با کلام یکی می شود، کلیسا و کلام متحد می شوند و در روند اتحاد قرار می گیرند. مقدسان مرده و زنده برای یکی شدن با هم متحد می شوند و همه با هم برای بزم نکاح بره در آن بالا به مسیح می پیوندند. اکنون زمان اتحاد است و نشانه ها از هر سو جاری می شوند. نشانه ها در میان ملل و کشورها هویداست. نشانه ها در کمونیسم پدیدار است. نشانه ها در دنیای غرب نمایان است. نشانه ها در شورای کلیساها نمایان است. و در این حال آن نشانه الهی امشب اینجا حضور دارد، حاضر در هیئت روح القدس و کلام خدا، مؤید آن امر بوده و حقانیت امر را نشان می دهد. آمین. زمان شکل گیری اتحاد، نشانه شکل گیری اتحاد. سرهای خود را خم کنیم. ای خداوند عیسی، قلب بینوای من با دیدن این امکان از شادی و خرمی به تپش می افتد، برای من که مردی پا به سن گذاشته هستم، از این که بتوانم در خلال همین نسل بازگشت تو را به چشم ببینم. باشد که زنده باشم و اینجا بمانم، باشد که لحظه نواخته شدن این شیپور را ببینم. هر که خبیث است باز خبیث بماند، هر که عادل است باز عدالت کند، هر که مقدس است باز مقدس بشود. ای خداوند خدا، به این می اندیشیم که در دمی به آنجا خواهیم رسید، در یک چشم برهم زدن، در حالی که دنیا نخواهد دانست چه رخ می دهد. اما ناگهان در برابر چشمان خود عزیزان از دست رفته خود را خواهید دید که بازگشتند تا بار دیگر با شما یکی شوند. در یک چشم برهم زدن متبدل خواهیم شد و همه با هم برای دیدار با خداوند خود در هوا برگرفته می شویم. پس ما به او خواهیم پیوست و برای همیشه آنجا خواهیم بود و دیگر هرگز دوباره از حضورش محروم نخواهیم شد. خداوند امروز چه پرجلال است، دانستن این که به برکت برخورداری از روحی واحد اینک یکی و متحد می شویم، روحی واحد که همان روح القدس است و بر کلام نظارت کامل دارد، در ما قرار می گیرد. و چه پرجلال است این که می توانیم برای یکی شدن با عیسی مسیح خود را از قید و بند دنیوی آزاد سازیم که خود مایه سرفرازی است، و تصور این امر که روزی در قالبی فیزیکی با یک بدن همانند بدن پرجلال خود او بر سر سفره شام عروسی خواهیم نشست و آنجا متحد بوده با او ازدواج خواهیم کرد تا در جایگاه عروس و داماد برای همیشه و زمان در پیش رو در ابدیتی بی پایان زیست کنیم. ای خداوند خدا، مگذار این حقایق در نظر این مردم صرفاً خیالی، واهی و افسانه‌ای بی اساس جلوه کند، بلکه چنان ملموس شود که گرسنگی و تشنگی در میان مردم پدید آورد که آنها حینی که روزنامه می‌خوانند و به تماشا، حینی که به رادیو و خبرها گوش می‌دهند، ببینند که زمان تحقق اتحاد نزدیک است. نشانه ها در حال چشمک زدن می باشند. ای خداوند خدا، از زنان صحبت کردیم، اینکه در روزهای واپسین چه خواهند کرد، از آنچه که کلیسا در این واپسین روزها انجام خواهند داد و اینکه ادوار کلیسایی چه ماهیتی خواهند داشت و اینکه مهرها چه خواهند بود و همینطور مباحثی از این دست، و دیدیم که در زمان نوح چه گذشت. دیدیم که در زمان سدوم و عموره چه رخ داد، هنگامی که فرشته خدا خیشتن را در هیئت جسم انسانی باز شناسانید و اینکه گوشت گاو خورد و شیر گاو نوشید و نان خورد. و در حالی که آنجا ایستاده بود می توانست بگوید که پشت سرش چه می گذارد و عیسی فرمود که هنگام بازگشت پسر انسان همان امور رو خواهد داد. خداوند خدا، ما هرم را دیدیم، چطور آنها را آنجا برپا کردیم و دیدیم که چگونه این چیزها را به آن اضافه کردیم و دریافتیم که در روزگار واپسین به سر می بریم و منتظر آن سنگ زاویه هستیم. جلال بر خدا. پدر، دعا می‌کنیم تا تو مردم را بیدار کنی همین حالا و ما را با مهر ایزدی در فضای حرمت به عیسی مسیح و با احترام نسبت به یکدیگر گرد هم آوری. آیا امشب اینجا عزیزی هست که از این امید بی‌بهره بوده، بخواهد دست خود را بلند کرده و بگوید خداوند خدا، مرا با خودت یگانه کن، مرا با خودت یک ساز؟ برادر، خدا به شما برکت دهد، خدا به شما برکت دهد، همچنین به شما، بله شما، خداوندا مرا با خودت یگانه ساز، بله، چه با شکوه. به بنی اسرائیل در آنجا نگاه کنید، آنها با هم متحد می شوند. بنی اسرائیل از سراسر دنیا آمدند تا با هم متحد شوند و اکنون ملتی واحد تشکیل دادند. آنها ملتی واحد هستند، پرچم خود، واحد پولی خود را دارند و از ارتش برخوردارند و هر چیز دیگر. اگر تا به حال چنین نبودند، اکنون دیگر چنین شدند. بنی اسرائیل متحد شده است، روم متحد شده است، کلیسا متحد شده است و عروس نیز متحد می شود. آمین. و آن اتحاد شگرف از راه می رسد. این چیست؟ همه چیز به سمت آن نشانه الهی در جریان است. آن نشانه اصلی بزرگ، عیسی و عروسش به هم می پیوندند تا یکی شوند. خدایا ای پدر آسمانی، برکاتی که برای این جماعت طلبیدم را عطا کن، باشد که بتوانیم در قلب و در روح با تو یکی شویم. آنها به نشانه وجود چنین اشتیاقی در خیش دست خود را برافراشتند. خداوند خدا، ما را طاهر کن و چنین کن که از آن تو باشیم. خداوند این را عنایت فرما. تنها کاری که درست می‌دانیم و می‌توانیم انجام دهیم این است که بطلبیم. حال تو خود گفته‌ای که چنانچه آن را بطلبیم و با آن ایمان داشته باشیم، آن را دریافت خواهیم کرد. خداوندا، منتظر آن هستیم. تو را در نام عیسی مسیح سپاس می‌گوییم. آمین. آمین. چه با شکوه. اینک داماد می آید. آواز نیمه شب را می شنوم. با بانگ شادی بالا خواهیم رفت اگر پایداری کنیم و او را در آسمان ملاقات خواهیم کرد. برادرم، بنگر و دعا کن. مبادا کسی تاجت را بگیرد، زیرا شخص ولرم و واپسگرا ردای عروس را بر تن نخواهد کرد. درست است، بیایید برای آواز نیمه شب آماده باشیم. در ساعتی که فکرش را نمی کنید می آید. بانگی بر خواهد خواست، البته نه در دنیای بی ایمانان، زیرا آن امر رازناک و پوشیده خواهد ماند، بلکه برای باورمندان که چشم به راه آن هستند. آیا در یک راستا قرار گرفتن ستارگان را می بینید؟ دقت می کنید محصل آن چیست؟ درست همان چیزی که بار نخست رخ داد. ببینید، به اینجا رسیدیم و حال نشانه ها پدیدار می شوند.
Then gladly away we'll share the message of his blessed appearing. Is that right?
درست است، اعلام پیغام ظهور مبارکش این همان کاری است که باید انجام دهیم. به همگان بگویید آماده شوید برای ملاقات خدا، آماده شوید. آمین. او را دوست دارم. چقدر او را دوست دارم. حال اینک بیایید بایستیم، در حالی که به هم سلام می کنیم در اطراف خود به دیگری دست دهید و بگویید اکنون به یکدیگر دست دهید. به یاد داشته باشید، چه بسا فراخوانی داشته باشید و جلسه بعدی ما در مقابل پای او برگزار شود. اکنون کمی تأمل کنید، پیش از این که یکدیگر را دوباره ببینید، پیش از این که دوباره فردا صبح یا چهارشنبه شب یکدیگر را ببینید. شاید ناگهان کسی ناپدید شود، کسی ناپدید شد، آنها رهسپار شدند. فکر کنید که شوهر شما ناپدید شود یا زن شما ناپدید شود و همسر یوحنا ناپدید شود و آنجا بچه ها ناپدید شوند. چنین چیزی رخ داد، چه شده است؟ ولی وای که شما جا مانده اید. تنها گریه و ناله وقتی که گمشدگان به سرنوشت خود پی میبرند، به صخره ها و کوه ها فریاد برمی آورند، مانند بنی اسرائیل در راه بازگشت به شهر از معبد. آنها دعا کردند اما دعایشان دیر رسید، آنها پیغام را نپذیرفته بودند. برادر، هرگز چنین نکن. هر آنچه انجام می دهید نسبت به آن امر وفادار بمانید. بله آقا. اینک تا ملاقاتی دوباره چنین خواهیم کرد. بیایید در حالی که سرود را زمزمه می کنیم سرهای خود را خم کنیم. تا ملاقاتی دوباره، خدا با شما باشد.